توضیح و تبیین. کمالاتی که تاکنون ذکر شد و کم و بیش آثار و علائم آن بیان شد، فیوضاتی است از جانب حضرت رب العزه که اختصاص به امت حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله دارد. سالکین امم سالفه و شرایع ماضیه کمالاتشان محدود بوده، پس از حصول فنا و نیستی خود فقط می توانستند مشاهده اسما و صفات پروردگار را بنمایند و بالاتر از این مرحله را گمان نمی بردند و سران این بود که نهایت معرفت آنان منتهی به کلمه لا اله الا الله می شد که حاصل آن شهود ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و جمالیه است. ولی سالکین امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این مرحله بس بالاتر رفته به مراحل بعدیه اطلاع پیدا نمودند و به مراحلی که قابل شرح و بیان نیست راه یافتند و علت آن این است که جمیع دستورات اسلامیه راجع است به کلمه الله اکبر من ان یوسف و بنابر این اساس قهرن مراحلی را که سالک مسلمان طی می کند به جایی منتهی می شود که قابل شرح و بیان و توصیف نیست و این به مناسبت ارتباط سلوک با کلمه مبارکه الله اکبر من ان یوسف است. لذا خود انبیای سلف نیز مافوق مقام شهود اسما و صفات الهی چیزی را گمان نمی بردند تا با طائر همت قصد پرواز به آن آشیان را بنمایند. از این روی در دنیا که به انواع ابتلاعات دچار می شدند متوسل و متمسک به ولایت معنوی و روحی رسول الله و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و اولاد طاهرینشان می شدند، آنگاه نجات می یافتند و این همان مقام ولایت کبرای معنویه ایشان بود که دفع هموم و غموم از آن انبیا می کرد. اجمال این مقام گرچه برای آنان مدرک بود و بر همین اساس متوسل به مقامات عالیه طاهرین می شدند، لیکن کیفیت و خصوصیت آن بر ایشان معلوم نبود و تا آخر عمر بر آنها مجهول می ماند. فقط از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که برای حضرت ابراهیم علیه السلام یکی دو بار به طور حال ندوام روی داد که بتواند حقایق عالیه و فیوضات کامله را شهود نماید، ولی استمراری نداشت و مقام آن در سرای دیگر برای آن حضرت محقق خواهد بود. قبل از اینکه برای استدلال این مطلب با آیات قرآن متوسل شویم، متذکر می شویم که مقام اخلاص دارای مراتب تشکیکی است. چه به نص قرآن مجید عده‌ای از پیامبران دارای مقام اخلاص بودند، ولی با این همه مقامی عالی‌تر و ارجمندتر از اخلاص هست که آنان بدان واصل نگشته و دعا می‌کردند که در آخرت به آن برسند. مثلا حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام با آن که به نص قرآن از مخلصین بوده است، لقوله تعالی انه من عبادنا المخلصین، او از بندگان پاک شده و خالص شده ما بود. در مقام دعا از خداوند خود طلب مقام لحوق به صالحین را نموده عرض می کند انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، تو ولی و صاحب اختیار من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق ساز. بنابراین آن حضرت در دنیا به مقام صلوح نرسیده بود، لذا دعا می کند که پس از مرگ این لحوق حاصل شود. و اما آیا دعایش مستجاب شد یا نه و آیا در آخرت به مقام صلوح خواهد رسید یا نه، از آیات قرآن چیزی استفاده نمی شود. و حضرت ابراهیم علیه السلام با آنکه مقامی شامخ را در خلوص دارا بوده عرض می کند رب هب لی حکمن و الحقنی به صالحین، پروردگارا به من حکمی ببخش و مرا به صالحان ملحق ساز. بنابراین مقام صلوح عالی تر از مقام خلوص است که حضرت خلیل الحاق خود را به واجدین آن از خدای خود تمنا نمود. خداوند این دعای حضرت ابراهیم را در دنیا اجابت ننمود، بلکه تحقق آن را در آخرت وعده فرمود. و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین، و همانا حقا او را در دنیا برگزیدیم و او در آخرت تحقیقا از صالحان است. باید دانست که این مرتبه از صلاح که انبیای سلف آرزوی آن را داشتند غیر از صلاحی است که به نص آیه کریمه به آن حضرت و اولاد آن حضرت داده شده است. لقوله تعالی و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین، و ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم از روی تفضل و زیادی رحمت و همه را صالح و شایسته قرار دادیم. چه این صلاح را همه آنها دارا بودند و از جمله خود حضرت ابراهیم دارا بود و در عین حال تقاضای صلاح دارد، پس این صلاح بسیار عالی تر و بالاتر است. و اما دلیل بر آن که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و عده‌ای در زمان آن حضرت به درجه همین صلوح رسیدند، آیه کریمه قرآن از قول حضرت رسول ناطق است که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، همانا ولی و صاحب اختیار من خدایی است که کتاب را نازل ساخته و او ولایت و صاحب اختیاری امور صالحان را دارد. اولا آن حضرت در این آیه اثبات ولایت مطلقه حضرت احدیت را برای خود نموده، سپس می‌فرماید که ولی من آن کسی است که تولی امور صالحین را می نماید. پس معلوم می شود که در آن زمان افرادی از مخلصین به مقام صلوح می زیستند و پروردگار متولی امور ایشان بوده است. بنابر آنچه ذکر شد معلوم می شود که سر دعای انبیاء سلف و توسل آنها به خمسه آل طهارت یا به ائمه طاهرین چه بوده و علو رتبت مقام صلوح در آنان تا چه سرحدی است که مانند حضرت ابراهیم پیغمبری لحوق خود را به آنها از خدا می خواهد. و اما دلیل بر آن که انبیای عظام به مقام اخلاص رسیدند را به وجوهی از آیات شریفه قرآن می توان استفاده نمود. اول، از طریق حمد ایشان چنان که در قرآن مجید وارد شده است، چه به نص قرآن توصیف و تمجید چنان که سزاوار مقام حضرت احدیت است برای احدی ممکن نیست مگر توصیف و تمجید بندگان مخلصین خدا. قال عز من قائل سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خداوند منزه است از هر چه وصف کنند مگر وصف بندگان پاک شده خدا. و خدای تعالی پیامبرش را امر به حمد می کند آنجا که فرماید قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. بگو حمد از آن خداست و بس، و درود بر آن بندگانی که خدا برگزیده است. آیا خدا بهتر است یا آنچرا ایشان شریک او قرار می‌دهند؟ و حکایت از حمد حضرت ابراهیم علیه السلام می‌کند. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. سپاس اختصاص به خدا دارد که او در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. همانا پروردگار من شنوای دعاست. و یا آنکه امر به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام می کند که حمد خدا را به جای آور، آنجا که فرماید فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. پس بگو حمد اختصاص به خدا دارد که او ما را از قوم ستمکار رهایی بخشید. دوم، تصریحاتی که در قرآن کریم راجع به مقام اخلاص بعضی از انبیای عظام است، چنانکه درباره حضرت یوسف فرماید انه من عبادنا المخلصین، او از بندگان پاک شده و خالص شده ما بود. و درباره حضرت موسی بن عمران فرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. و در کتاب وحی موسی را به یاد آر که او از بندگان پاک شده و رسول و پیامبر بود. و درباره حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب فرماید وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را به یاد آر که صاحبان نیرو و بینش بودند، که همانا ما آنها را پاک و خالص نمودیم به خلوصی که پیوسته یاد خانه آخرت را بنماید. سوم، از طریق شکر و سپاس آنان خدای تعالی را، چون از طرفی طبق آیه کریمه فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، پس به عزتت سوگند می خورم که البته همه را گمراه می کنم جز بندگان پاک شده تو را، شیطان را بر افراد قلیلی از بندگان که مخلصند دست رس نیست. و از طرف دیگر طبق آیه کریمه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. سپس از جلو و از پشت و از راست و از چپ آنان نزدشان روم و بیشترشان را سپاسگزار نخواهی یافت. بندگانی را که شیطان اغوا می کند از شاکرین نخواهند بود. از اینجا استفاده می شود که شاکرین که شیطان بانها دست بردی ندارد همانا بندگان مخلصین هستند. حال اگر در قرآن مجید بندگانی را یافتیم که خدای متعال آنان را به صفت شکر و شاکر توصیف کند، می فهمیم آنان از عباد الله المخلصین هستند. از جمله راجع به حضرت نوح می فرماید ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. ذریه و نسل کسانی که با نوح سوار کشتی نمودیم، به درستی که او بنده سپاسگزاری بود. و راجع به حضرت لوط فرماید: انا ارسلنا علیهم حاسبا الا آل لوط نجیناهم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر. بر آنان بادی فرستادیم که بر سرشان سنگ بارید جز بر خاندان لوط که آنان را در وقت سحر نجات بخشیدیم و این از روی نعمتی از سوی ما بر ایشان بود و این چنین پاداش می دهیم کسی را که سپاسگزاری کند. و راجع به حضرت ابراهیم فرموید: ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرن لانعمه. براستی ابراهیم یک امت مطیع خداوند و حنیف و معتدل بود که گرایش به خدا داشته و از مشرکان نبود و سپاسگزار نعمتهای او بود. و به طور کلی بقیه انبیایی که به صفت شکر معرفی شدند همه از مخلصین بودند. چهارم، عنوان اجتباع است که خداوند عزوجل در قرآن مجید انبیایی را به عنوان اجتباع توصیف نموده است، آنجا که فرماید: و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و همه را هدایت کردیم و نوح را پیش از آن هدایت کرده بودیم و از نسل او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم. و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه از صالحان بودند. و نیز اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را و همه اینها را بر جهانیان برتری دادیم. و نیز کسانی را از میان پدران و فرزندان و برادران ایشان و همه را برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم. از این آیه مبارکه می توان استدلال نمود به مقام اخلاص جمیع انبیا علیهم السلام به خلاف طرق استدلال سابقه که از آنها فقط مخلص بودن افرادی معدود از انبیا را که نام برده شده می توان استنتاج نمود. و استدلال ما از این بر دو امر متوقف است. اول، عنوان اجتباع است، چون این ماده در لغت به معنای برگزیدن چیزی است از میان چیزهای مشابه خود. مثلا از یک صندوق سیب اگر کسی یک عدد را برگزیند و بردارد برای خود، عمل او را اجتباع نامند. چون در این آیه کریمه خداوند می‌فرماید: و اجتبیناهم، یعنی آنها را از میان جمیع مخلوقات و افراد بشر اجتباع نمودیم و آنها را برگزیدیم و برای خود در صندوقچه یا در جیب خاص خود قرار دادیم. بنابراین حکم آنها با حکم افراد بشر فرق می کند. آنها افرادی هستند که به تمام معنا جدا شده برای خود خدا بوده و مورد نظر حضرت او بودند. و معلوم است که این اجتباع برای خدا بر همان عنوان اخلاص منطبق است. چه مخلصین نیز افرادی هستند که برای خود خدا بوده و نسبتشان را به کلی با تمام موجودات قطع نموده و به حضرت اقدس او پیوستند. دومان که این اجتباع در این کریمه اختصاص به افرادی معین ندارد. گرچه خداوند بعد از ذکر نوح و ابراهیم و 16 تن دیگر از انبیا و پس از ذکر پدران و ذریه آنها و برادران آنها می‌فرماید که ما آنها را اجتباع نمودیم، لکن معلوم است که مراد از برادران همان برادران روحی و اخلاقی است که در معارف الهیه با آنها هم ردیف و هم سلک هستند. بنابراین از آیه اطلاق بلکه عموم استفاده می شود و می توان بر مقام اخلاص جمیع انبیا استدلال نمود. چون شرح عوالم 12 گانه سلوک معلوم شد، حال باید در طریق و کیفیت مسافرت و سلوک بحث نمود. و در اینجا دو بیان است، یکی شرح اجمالی و دیگری شرح تفصیلی. شرح اجمالی طریق و کیفیت سلوک الالله. بیان اول: اولین چیزی که بر سالک لازم است آن است که در مقام تفحص و تجسس ادیان و مذاهب برآمده و به مقدار وسع و استعداد خود کوشش و سعی مبذول دارد تا مقام وحدت و یگانگی خداوند متعال و حقیقت راهنمایی او را دریابد. اگرچه به صرف گمان و مجرد رجحان باشد، پس از تصدیق علمی یا ظنی از کفر خارج شده و به اسلام و ایمان اصغرین داخل می شود و همین مرحله است که اجماع قائم است که برای هر مکلفی دلیل بران لازم است. پس از سعی و کوشش و کاوش اگر برای مکلف هیچ رجحانی حاصل نشد، باید دامن همت برمیان بندد و با سیلاب اشک و ناله و خاکساری در این مرحله آنطور پافشاری نماید و در تضرع و ابتهال دریغ ننماید تا بالاخره راهی برای او مفتوح گردد، چنان که در حالات حضرت ادریس علی نبینا و آله و علیه السلام و مریدان او چنین مأثور است. مراد از ابتهال و تضرع آن است که سالک به عجز و ناتوانی خود واقف گشته از صمیم قلب هدایت خود را خواستار گردد. بدیهی است حق متعال هرگز بنده مسکین خود را که جویای حق و پویای حقیقت است البته یله و رها نخواهد نمود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. به یاد دارم هنگامی که در نجف اشرف تحت تربیت اخلاقی و عرفانی مرحوم حاج میرزا علی قاضی رضوان الله علیه بودیم، سحرگاهی بر بالای بام بر سجاده عبادت نشسته بودم. در این موقع نعاسی به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من نشستند. یکی از آنها حضرت ادریس علی نبینا و آلهی و علیه السلام بود و دیگری برادر عزیز و ارجمند خودم آقای حاج سید محمد حسن طباطبایی که فعلا در تبریز سکونت دارند. حضرت ادریس با من به مذاکره و سخن مشغول شدند، ولی طوری بود که ایشان القاء کلامی نمودند و تکلم و صحبت می کردند، ولی سخنان ایشان به واسطه کلام آقای اخوی استماع می شد. فرمودند: در زندگانی من اتفاقات و حوادث هولناکی روی داد و به حسب جریانات عادیه و طبیعیه حل آنها محال به نظر می رسید و از ممتنعات شمرده می شد. ولی ناگهان برای من حل شده و روشن شد که دستی مافوق اسباب و مسببات عادیه از عالم غیب حل این عقده ها نمود و رفع این مشکلات فرمود. و این اولین انتقالی بود که عالم طبیعت را برای من به جهان ماوراء طبیعت پیوست و رشته ارتباط ما از اینجا شروع شد. در آن وقت چنین به نظر من آمد که مراد از ابتلاعات آن حضرت صدمات و مشکلات ایام کودکی و دوران طفولیت بود. منظور آن که اگر کسی از روی واقع در امر هدایت متوسل به پروردگار خود گردد، البته او را اعانت و یاری خواهد نمود. در این حال استمداد از آیات قرآنیه که موافق حال اوست بسیار مؤثر و مفید واقع خواهد شد. قال الله تبارک و تعالی الا بذکر الله تطمئن القلوب. هان که دلها با ذکر خدا آرامش می‌یابد. و نیز اورادی مانند یا فتاح و ای بسیار گشاینده، یا دلیل المتحیرین ای رهنمای متحیران، و امثالها مؤثر خواهد بود. البته باید دقت داشت که از ته دل و با حضور کافی و توجه انجام داد. یکی از دوستان چنین نقل می کرد که در ماشین نشسته و مشرف به کربلای معلا می شدم. سفر من از ایران بود. در نزدیکی صندلی من جوانی ریش تراشیده و فرنگی مآب نشسته بود. لحاظا سخنی بین ما و او رد و بدل نشد. ناگهان صدای این جوان دفعتاً به زاری و گریه بلند شد. بسیار تعجب کردم. پرسیدم سبب گریه چیست؟ گفت پس اگر به شما نگویم به چه شخصی بگویم؟ من مهندس راه و ساختمان هستم. از دوران کودکی تربیت من طوری بود که لا مذهب بار آمده و طبیعی بودم و مبدأ و معاد را قبول نداشتم. فقط در دل خود محبتی به مردم دیندار احساس می کردم، خواه مسلمان باشند یا مسیحی یا یهودی. شبی در محفل دوستان که بسیاری بهایی بودند حاضر شدم و تا ساعتی چند به لهو و لعب و رقص و غیره اشتغال داشتم. پس از گذشت زمانی در خود احساس شرمندگی نمودم و از افعال خودم خیلی بدم آمد. ناچار از اتاق خارج شده به طبقه فوقانی رفتم و در آنجا تنها مدتی گریه کردم و چنین گفتم ای آن که اگر خدایی هست آن خدا تویی، مرا دریاب. پس از لحظه‌ای به پایین آمدم. شب به پایان رسید و تفرق حاصل گردید. فردای آن شب به اتفاق رئیس قطار و چند نفر از بزرگان برای مأموریت فنی خود عازم مسافرت به مقصدی بودیم. ناگهان دیدم از دور سیدی نورانی نزدیک من آمده به من سلام نمود و فرمود با شما کاری دارم. وعده کردم فردا بعد از ظهر از او دیدن کنم. اتفاقاً پس از رفتن او بعضی گفتند این بزرگوار است و چرا با بی‌اعتنایی جواب سلام او را دادی؟ چون وقتی که آن سید به من سلام کرد گمان کردم او احتیاجی دارد و برای این منظور اینجا پیش من آمده است. از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد که فردا بعد از ظهر که کاملا تطبیق با همان وقت معهود می نمود باید فلان مکان بوده و دستوراتی چنین و چنان به من داد که باید عمل کنی. من با خود گفتم بنابراین نمی توانم دیگر به دیدن این سید بروم. فردا چون وقت کار محوله رئیس قطار نزدیک می شد، در خود احساس کسالت کردم و کم کم تب شدیدی روی نموده به قسمی که بستری شدم، به طوری که طبیب برای من آوردند و طبعاً از رفتن برای مأموریتی که رئیس قطار داده بود معذور گردیدم. پس از آن که فرستاده رئیس قطار از نزد من بیرون رفت، دیدم تب فرو نشست و حالم به حالت عادی برگشت. کاملاً خوب و سرحال خود را دیدم. دانستم باید در این میان سری باشد. از این روی برخاسته به منزل آن سید رفتم. به مجرد آن که نزد او نشستم، فوراً یک دوره اصول اعتقادیه با برهان و دلیل برای من گفت، به طوری که من مؤمن شدم و سپس دستوراتی به من داده فرمود فردا نیز بیا. چند روزی همچنان نزد او رفتم. هنگامی که پیش روی او می نشستم، آنچه از امور واقعه روی داده بود برای من بدون ذره‌ای کم و بیش حکایت می نمود و از افعال و نیات شخصی من که احدی جز من بر آنها اطلاع نداشت بیان می نمود. مدتی گذشت تا اینکه شبی از روی ناچاری در مجلس دوستان شرکت کردم و ناچار شدم قماری بنمایم. فردا چون خدمت او رسیدم فوراً فرمود آیا حیا و شرم ننمودی که این گناه کبیره موبقه را انجام دادی؟ اشک ندامت از دیدگان من سرازیر شد. گفتم غلط کردم، توبه کردم. فرمود غسل توبه کن و دیگر چنین منما، و سپس دستوراتی دیگر فرمود. خلاصه به طور کلی رشته کارم را عوض کرد و برنامه زندگی مرا تغییر داد. چون این قضیه در زنجان اتفاق افتاد و بعداً خواستم به تهران حرکت کنم، امر فرمود که بعضی از علما را در تهران زیارت کنم و بالاخره مأمور شدم که برای زیارت اعتاب عالیات بدان صوب مسافرت کنم. این سفر سفری است که به امر آن سید بزرگوار می نمایم. دوست ما گفت در نزدیکی های عراق دوباره دیدم ناگهان صدای او به گریه بلند شد. سبب را پرسیدم، گفت الان وارد خاک عراق شدیم چون حضرت ابا عبدالله علیه السلام به من خیر مقدم فرمودند. منظور آن که اگر کسی واقعاً از روی صدق و صفا قدم در راه نهد و از صمیم دل هدایت خود را از خدای خود طلب نماید، موفق به هدایت خواهد شد، اگرچه در امر توحید نیز شک داشته باشد. سالک چون در این مرحله موفقیت حاصل نمود، باید دامن طلب در تحصیل اسلام اکبر و ایمان اکبر بالا زند. و اولین چیزی که در این مرحله لازم است، عبارت است از علم به احکام که باید از فقیه تعلم نماید، و پس از تحصیل علم باید در مقام عمل براید و در عمل نیز مداومت نماید تا درجه به درجه یقین و معرفت او رو به فزونی گذارد. چه علم مورث عمل و عمل مورث علم است. اگر کسی جدن علم و اعتقاد به چیزی داشته باشد، لازمش تطبیق عمل خود بر طبق آن علم و مدرکات خود است و از عدم عمل انن کشف می شود که علم او جزمی نبوده و اذعان و اعتقاد نداشته، بلکه مجرد تصویر صورتی بوده که در قوای متخیله او منتقش شده است. اگر کسی علم واقعی و حقیقی به رازقیت مطلقه حضرت احدیت داشته باشد، هرگز نباید برای تحصیل مال خود را به هلاکت افکند، بلکه باید اکتفا نماید به مقدار طلبی که در شرع امر به آن شده، با کمال آرامش خیال و سکون خاطر به قدر وسع برای تحصیل قدر کفاف معیشت خود و عیال خود کوشش کند. اما اگر برای تحصیل معیشت در غلق و استراب افتد و بیش از حد معروف تلاش بنماید، معلوم می شود که علم به رازقیت مطلقه خدا ندارد، بلکه علم او به رازقیت مقیده بوده است. خدا را رازق می دانسته در صورتی که تا این سرحد تلاش کند و خود را به تعب افکند، و مثلا او را رازق می دانسته مقید به پول داشتن و در صورت شهریه گرفتن و غیر ذلک. بنابراین اضطراب خارجی یا درونی حکایت می کند از عدم العلم یا علم به رازقیت مقیده. این معنای توریث علم است برای عمل، و اما مثال برای توریث عمل برای علم، مثلا اگر کسی از روی واقع بگوید سبحان ربی الاعلا و به حمده، پاک و منزه می دانم پروردگار بلند رتبت خودم را همراه با حمد و ستایش او، ذلت خود را مشاهده می کند، و بدیهی است که ذلت بدون عزت متحقق نیست. همیشه ذلیل در برابر عزیز و مقتدر خواهد بود، پس ناچار متوجه مقام عزت مطلق می گردد و سپس می فهمد باید همراه این عزت علم و قدرت نیز موجود باشد. بنابراین از یک عمل بسیار کوچک که همین ذکر سجده باشد پی می برد به عزت مطلقه و علم و قدرت مطلقه خداوند تبارک و تعالی، و این معنای مورس بودن عمل است نسبت به علم، و به این معنا ناظر است قوله عز من قائل والعمل الصالح یرفعه، و در اعمال واجبه سعی بلیغ، و در ترک محرمات نیز جدی وافر داشته باشد. چه سلوک راه خدا با ترک واجب و اتیان فعل محرم منافی است، و تمام زحمات سالک وقتی سودمند است که این دو امر محفوظ باشد، وگرنه همچنان که با آلودگی تن زر و زیور و زینت مفید فائده نخواهد بود، همچنین با آلودگی دل و روان اعمال مستحبه و ریاضات شرعیه مثمر ثمر نخواهد بود، و نیز در ترک مکروهات و اتیان اعمال مستحبه اهتمام نماید، زیرا حصول مرتبه اسلام و ایمان اکبرین موقوف بر اعمال است، چون هر عملی دارای خاصیتی است مخصوص به خود که باعث تکمیل ایمان می‌گردد، و به همین معنا اشاره شده است در حدیث محمد ابن مسلم که الایمانو لا یکونو الا بالعمل والعمل من ولا یثبت الایمان الا بالعمل، ایمان جز با عمل تحقق نپذیرد و عمل جزی از ایمان است، و ایمان جز با عمل ثابت و پایدار نمی ماند. لذا سالک باید هر عمل مستحبی را گرچه یک مرتبه باشد به جای آورد، تا اینکه حظ ایمانی خود را از آن عمل دریافت دارد. لذا در سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام وارد است که ایمان کامل از عمل متولد می شود. پس سالک الله باید در سیر به منزل ایمان اکبر از اتیان اعمال مستحبه دریغ ننماید. بدیهی است به هر مقداری که در اتیان اعمال مسامحت و مساهلت ورزد، به همان مقدار ایمان او ناقص خواهد بود. لذا اگر سالکی در مرحله‌ای دست و زبان و سایر اعضا و جوارح خود را پاکیزه نموده و آنها را به تمام معنی کلمه مؤدب به ادب الهی نماید، ولی در مرحله انفاق مال مجاهده به عمل نیاورد و از این مرحله عبور ننموده باشد، ایمان او کامل نشده و ناقص خواهد بود، و همین نقص او را از ارتقا به مقام بالاتر باز خواهد داشت. بنابراین باید به هر عضوی از اعضا حظ ایمانی آن را به او رسانید تا ایمان مترتب بر او حاصل گردد. مثلا قلب را که امیر بدن است به ذکر و فکر مشغول دارد. ذکر عبارت است از یاد بودن قلب به اسما و صفات حضرت باری تعالی شأنه، و فکر عبارت است از توجه و حرکت دادن قلب به آیات آفاقیه و انفسیه و تأمل و مداقه در صنع و سیر آنها. و قلب انسان به وسیله این دو عمل از سرچشمه ایمان سیراب می گردد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و پس از آن که به هر عضوی از اعضا حظ ایمانی او را عطا نمود، باید شروع به مجاهده نموده به وسیله آن نقصان اسلام و ایمان اکبرین را تکمیل و از شک و تخمین رهایی جسته به سرحد یقین برساند. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. فقط آنان که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم آغشته نساختند امنیت برای آنهاست و آنها راه یافتند. و نتیجه مجاهده این است که علاوه بر آن که در صراط مستقیم قرار گرفته ایمن شده و از دست برده شیاطین محفوظ خواهد ماند. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هان که اولیاء خدا نه ترسی بر آنان است و نه اندوهی دارند. خوف عبارت است از ترسیدن نسبت به امری که هنوز واقع نشده و وقوع آن مترقب و مورد اشمئزاز و ناراحتی انسان است. و حزن عبارت است از اندوه و غم نسبت به امر غیر ملایم و ناپسندی که واقع شده است. این دو معنا بر سالک الالله راه ندارد، زیرا سالک کار خود را با خدای خود یکسره نموده غیر از خدا مقصد و مقصودی ندارد. نه از فوت امر غیر منتظری در حزن و نه از وقوع امر غیر مترقبی در خوف خواهد بود. اینجا جای یقین است که خداوند واجدان آن را به اولیای خود تعبیر فرموده است. و یشیر الی ذلک ما قاله امیر المؤمنین علیه السلام ابصر طریقه و سلک سبیله و عرف مناره و قطع غماره فهو من الیقین علا مثل ضوء الشمس. راه خود را دیده و جاده‌اش را پیموده و مناره آن را شناخته و از دریای خروشانش گذشته، بنابراین یقین او نسبت به حقایق همچون یقین به روشنی خورشید است. و نیز فرماید هجم بهم العلم علی حقیقت البصیره و باشر روح الیقین و استلان مستوعره المترفون و انسو به مستوحش منه الجاهلون و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا. دانش با حقیقت بینش و درایت بر ایشان روی نموده و با روح یقین یا آرامش و نسیم یقین پیوند خوردند و آنچرا که افراد ناز پرورده سخت می شمرند نرم و هموار پنداشته و به آنچه نادانان از آن وحشت دارند اونس گرفته و در دنیا با بدنهای زندگی می کنند که ارواح آنها به محل اعلا پیوسته است. در همین مرحله است که ابواب کشف و شهود بر او مفتوح خواهد شد. بدیهی است که طی این منزل منافاتی با بودن سالک در دنیا و اشتغال به مشاغل اولیه خود ندارد و واردات قلبیه او ربطی به اوضاع خارجیه از نکاح و کسب و تجارت و زراعت و امثالها ندارد. سالک در عین آن که در بین مردم بوده و امور دنیا را به جای می آورد، روحش در ملکوت سیر نموده با ملکوتیان سر و کار دارد. مثل چنین شخصی، مثل کسی است که مصیبتی بر او وارد شده و داغ عزیزی دیده. این مصیبت دیده با آن که در میان مردم است، می گوید، می رود، می نشیند، غذا می خورد، می خوابد، ولی در درون او غوغایی از یک سلسله خاطرات محبوب اوست، به طوری که هر که به صورت او نظر افکند، در میابد که او مصیبت زده است. سالک راه خدا در عین اشتغال به امور طبیعی یک رشته ارتباطات و اتصالی با خدای خود دارد. دریایی از شوق در دل او موج میزند. آتشی از عشق و محبت درون او را میسوزاند. غم و اندوه هجران دل او را آب میکند. از این انقلاب درونی او جز خدا کسی خبر ندارد، ولی هر کس به صورت او نظر کند اجمالاً می‌یابد که عشق خدا و حق پرستی و توجه به حضرت مقدس او او را چنین نموده است. از همین بیان معلوم می‌شود که تضرع و ندبه و مناجات و ابتهال ائمه اطهار چنان که در ادعیه معصوره وارد است، تصنعی و برای ارشاد و تعلیم عباد نبوده است. این توهم ناشی از جهل و عدم ادراک حقایق است و شأن ایشان عجل و مقامانها اشرف از این است که بیاناتی ظاهری بدون حقیقت و معنا فرموده باشند و بخواهند به وسیله یک سلسله دعا و نیازهای دروغی مردم را به سوی خدا دعوت کنند. آیا صحیح است که بگوییم این همه ناله های جانخراش و جگرسوز مولى الموالی حضرت امیر المؤمنین و حضرت سجاد علیهم السلام از روی واقع نبوده و صرفاً ساختگی و تعلیمی بوده است؟ حاشا و کلا. این گروه از پیشوایان دینی سلام الله علیهم اجمعین چون از مراتب سلوک الالله گذشته و در حرم خدا وارد شده و سپس به مقام بقاء بعد الفنا که همان بقاء به معبود است رسیدند، لذا حالانها جامع بین دو عالم وحدت و کثرت است و نور احدیت را پیوسته در مظاهر عوالم امکان و کسرات ملکیه و ملکوتیه رعایت خواهند نمود. بنابراین درجه سامیه از کمالاتی که دارند همیشه لوازم عالم ملک و ملکوت را مرعا می دارند و بلکه از کوچکترین حکمی از احکام یا ادبی از آداب یا حالی از حالات متناسبه با این عوالم دریغ و مزایقه و دوری نخواهند نمود و در عین حال نیز توجه به عوالم عالیه را حفظ فرموده و بدین جهت آنان را موجودات نوریه می نامند. باری، چون سالک توفیق یافته و این عوالم را طی نمود و بر شیطان غلبه کرد، داخل در عالم فتح و ظفر خواهد شد و هنگام طی عوالم لاحقه می رسد. سالک در این موقع عالم ماده را در نوردیده و در سلک عالم ارواح داخل می شود و سفر اعظم او یعنی سفر از عالم نفس و روح و انتقال از کشور ملکوت به مملکت جبروت و لاهوت خواهد رسید. طریق سیر در این راه پس از بیعت با شیخ آگاه و ولی خدا که از مقام فنا گذشته و به مقام بقاء بالله رسیده و بر مصالح و مفاسد و منجیات و مهلکات مطلع است و می تواند زمام امور تربیت سالک را در دست گیرد و او را به کعبه مقصود رهنمون گردد، همانا ذکر و فکر و تضرع و ابتهال به درگاه خداوند قاضی الحاجات است. و البته سفر او در این منازل به اموری چند بستگی دارد که باید تمامی آنها به نحو احسن و اکمل رعایت شود. شرح تفصیلی طریق و کیفیت سیر الالله. اول، ترک عادات و رسوم و تعارفات و دورانداختن امور اعتباریه که سالک را از طی طریق منع می‌کند. و منظور آن است که سالک به طور اعتدال در بین مردم زندگی نماید، چه دسته ای از مردم پیوسته غرق در مراسم اجتماعی بوده و فکر و ذکر آنها دوستیابی بوده و برای حفظ شخصیت خود از هر گونه آداب و رفت آمدهای مضر یا بیفائده دریغ نمی کنند و صرفاً بر اساس عادت و حفظ آبروی ظاهری اعتباری خود را به تکلف می اندازند و چه بسا به ناراحتی های سخت دچار می شوند و برای حفظ حاشیه از متن زندگی عقب می روند و تحسین و تقبیح عامه مردم را که توده عوام هستند میزان و معیار قرار داده، حیات و عمر خود را بر این معیار در معرض تلف قرار می‌دهند و کشتی وجودشان دست خوش امواج متلاطم رسوم و عادات اجتماعی شده، هر کجا امواج آداب و اخلاقیات عمومی حرکت کند به دنبال آن روان می‌گردند. این دست از مردم در برابر اجتماع اراده‌ای از خود نداشته، تبع محض می‌باشند. در مقابل این دسته سلسله‌ای از مردم هستند که از جماعت کنار می‌روند و هر گونه عادت و ادب اجتماعی را ترک کرده خیشتن را عاری از مزایای اجتماع نمودند. با مردم مراوده و معاشرت ندارند و در کنج خلوت آرمیدند، به طوری که انگوش نمای مردم شده و به عنوان گوش نشینی اشتهار یافتند. سالک برای آن که بتواند به مقصد نائل گردد، باید مشی معتدلی بین رویه این دو گروه اختیار نماید و از افراط و تفریط بپرهیزد و در صراط مستقیم حرکت کند. و این معنا حاصل نمی شود مگر آن که معاشرت و مراوده را با مردم تا آن مقدار که ضروری اجتماعی است رعایت کند. بلی، اگر بین سالک و غیر سالک در اثر اختلاف کمیت یا کیفیت معاشرت امتیازی قهری حاصل شود، زیان آور نخواهد بود و البته این امتیاز حاصل نخواهد شد، چه در عین آن که معاشرت تا اندازه‌ای لازم و ضروری است، نباید سالک به هیچ وجه من الوجوه خود را تابع خصوصیات اخلاقی و اطواری مردم قرار دهد. ولا یخافون فی الله لومت لائم، و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای ترس ندارند. حاکی از استقامت آنها در این رویه مستقیمه و تسلب آنها در مرام و روش خود است. به طور کلی می توان گفت که سالک باید در هر امری از امور اجتماعی نفع و ضرر آن را سنجیده و بی جهت خود را تابع احوا و آراء توده مردم قرار ندهد. دوم، عزم. همین که سالک قدم در میدان مجاهده نهاد، حوادثی سخت و ناملایماتی از طرف مردم و آشنایان که صرفاً غیر از هوای نفس و خواستهای اجتماعی مقصدی ندارند، متوجه او می شود و با زبان و عمل او را سرزنش نموده و می خواهند از رویه و مقصدش دور کنند. و از فل جمله تنافری که بین او و آنان در برنامه زندگی پیدا شده سخت در هراس بوده و به هر وسیله می کوشند تا سالک تازه به راه افتاده را با تازیانه ملامت و سرزنش از راه انداخته و قدمهای او را خرد کنند. و همچنین در هر منزل از منازل سفر البته مشکلی تازه برای سالک پیش خواهد آمد که بدون صبر و عزم دفع آنها محال به نظر می رسد. سالک باید به حول و قوه خدا چنان عزمی داشته باشد تا در برابر همه این مشاکل ایستادگی نماید و با حربه صبر و توکل همه آنها را نابود سازد و با توجه به عظمت مقصد از این بادهای مخوف که عائق و مانع راه خدا هستند نهراسد و به هیچ وجه به خود بیمی راه ندهد. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و باید مؤمنان بر خداوند توکل کنند. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، و باید توکل کنندگان بر خداوند توکل کنند. سوم، رفق و مدارا. و این از اهم اموری است که باید سالک الله آن را رعایت کند. چه اندک غفلتی در این امر سبب می‌گردد که علاوه بر آن که سالک از ترقی و سیر باز می‌ماند، بلکه برای همیشه به کلی از سفر ممنوع خواهد شد. سالک در ابتدای سفر در خود شور و شوقی زاید بر مقدار مترقب می‌یابد و یا در بین سفر هنگام ظهور تجلیات سوریه جمالیه عشق و شور وافری در خود حس می کند و در اثر آنها تصمیم می گیرد اعمال کثیره عبادیه ای را به جای آورد. لذا اکثر اوقات خود را صرف دعا و ندبه می نماید. به هر عمل دست می زند و از هر کس کلمه می آموزد و از هر غذای روحانی لقمه ای بر می دارد. این طرز عمل علاوه بر آن که مفید نیست، زیان آور است، چون در اثر تحمیل اعمال گران بر نفس، ناگهان در اثر فشاری که بر نفس وارد شده، نفس عکس العمل نشان داده و عقب زده و بدون گرفتن نتیجه سالک از همه کارها میماند و دیگر در خود میل و رغبتی برای اتیان جزئی ترین جزء از مستحبات احساس نمی کند. و سر این افراط در عمل و تفریط نهایی این است که میزان و ملاک در اتیان اعمال مستحب را ذوق و شوق موقتی خود قرار داده است و بار سنگین را بر دوش نفس قرار داده است. وقتی آن شوق موقتی به پایان رسید و آن لهیب تند و تیز رو به فروکش نهاد، در آن موقع نفس از تحمل این بار گران به تنگ آمده دفعتن شانه خالی می کند و بار سفر را در ابتدا یا در نیمه راه به زمین می گذارد و از سفر متنفر شده و از معدات سفر و ممدات آن بیزاری می جوید. بنابراین سالک نباید فریب این شوق موقتی را بخورد، بلکه باید با نظری دقیق و معالندیش استعداد و خصوصیات روحی و وضع کار و شغل و مقدار قابلیت تحمل خود را سنجیده، عملی را که می تواند بر آن مداومت نماید و قدری هم از استعداد او کمتر و کوچکتر است انتخاب نماید و به همان قدر اکتفا کند و بدان اشتغال ورزد تا تا کاملا حظ ایمانی خود را از عمل دریافت دارد. و بناءً علی هذا سالک باید وقتی مشغول به عبادت می شود با آنکه هنوز میل و رغبت دارد دست از عمل بکشد تا میل و رغبت به عبادت در او باقی مانده همیشه خود را تشنه عبادت ببیند. مثل سالک در به جای آوردن عبادات مانند شخصی است که می‌خواهد غذا تناول کند. اولاً باید غذایی را انتخاب کند که مساعد با مزاج او باشد و ثانیاً قبل از این که سیر شود دست از خوردن باز دارد تا پیوسته میل و رغبت در او باقی باشد و ناظر به همین رفق و مداراست آنچه حضرت صادق علیه السلام به عبدالعزیز قراتیسی فرمودند: یا عبدالعزیز، انن الایمان اشر درجات به منزلت سلم یسعد منه مرغاتا بعد مرغات الى ان قال علیه السلام: و اذا رأیت من هو اسفل منک به درجت فرفعه الیک برفق ولا تحملن علیه ما لا یتیق فتکسره. ای عبدالعزیز، ایمان 10 درجه دارد مانند نردبان که باید پله پله از آن بالا رفت و چون کسی را دیدی که 1 پله است و پایین تر است، با مدارا او را به سوی خود بالا بر و چیزی را که توان آن را ندارد بر او تحمیل مکن که او را خواهی شکست. و به طور کلی از آن چه گفته شد به دست می آید که عبادت مؤثر در سیر و سلوک فقط و فقط عبادت ناشی از میل و رغبت است و به این معنا دلالت دارد قوله علیه السلام: ولا تکرهوا علی انفسکم العباده، و عبادت را بر خودتان تحمیل نکنید. 4. وفا. و آن عبارت است از آن که آنچه را که از آن توبه نموده دیگر مرتکب نگردد و آنچه را که عهد کرده به جا آورد از به جا آوردن آن دریغ نکند و آنچه را که با شیخ آگاه و مربی راه حق مواعده و معاهده نموده تا آخر الامر بدان وفا کند. 5. ثبات و دوام. و توضیح این معنا احتیاج به ذکر مقدمه‌ای دارد و آن این که آنچه از اخبار و آیات استفاده می شود آن است که آنچه از ذوات خارجیه که با حس ما مدرک می شود و آنچه از افعال که در خارج به جا می آوریم و در جهان ماده صورت تحققی به خود می گیرد دارای حقایقی هستند ماوراء این تجسمات خارجیه مادیه جسمانیه و ماوراء این ظواهر و محسوسات حقایقی است عالی مرتبه و مجرد از لباس ماده و زمان و مکان و سایر عوارض آن. و چون آن حقایق از مقام واقعیت خود تنزل کند به این صور مادیه مدرکه در جهان خارج تجسم پیدا می کند و آیه مبارکی قرآن مجید: و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن آن نزد ماست و جز به اندازه معلومی فرو نفرستیم، بر آن صراحت دارد. و به طور اجمال تفسیر آن این است که به طور کلی و عموم آنچه در این جهان ماده تحقق دارد قبل از تحقق خارجی خود دارای حقیقتی دیگر بوده بدون لباس تقدیر و اندازه، ولیکن در موقع نزول و تنزیل طبق علم باری تعالی به اندازه‌های معین و مشخص اندازه‌گیری شده و به تقدیرات الهی مقدر و محدود گردیده است. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی الله یسیر. و هیچ مصیبتی در زمین و در جانهای شما به هم نمی رسد مگر اینکه قبل از آن که آنها را اندازه زنیم و بر تقدیر معین در عالم قدر بیافرینیم، اصل آن در عالم قضاء کلی و کتاب لوح محفوظ موجود است و این بر خداوند آسان است. صورت خارجیه چون مقدر و محدود است و مبتلا به عوارض مادیه از کون و فساد است، دست خوش فنا و زوال و نفاد است. ما اندکم ینفد، آنچه در نزد شماست پایان میپذیرد، لیکن آن حقایق عالیه مجرده که حکم خزائن را دارند و وجهه آنان وجهه تجرد و ملکوتی است، جز ثبات و دوام و کلیت چیزی بر آنها مترتب نمیگردد. و ما عند الله باق، و آنچه نزد خداست باقی است. و اشاره به همین معنا و حقیقت است حدیث متفق علیه بین الفریقین: نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما گروه انبیا مأموریم با مردم به اندازه خردهاشان سخن گوییم. و این حدیث راجع به جهت بیان کیفیات حقایق است نه کمیات آنها، و دلالت دارد بر آن که ما گروه پیامبران الهی پیوسته حقایق عالیه را تنزل داده موافق با فهم و ادراک شنونده بیان می نماییم. و این به جهت آن است که عقول بشری در دنیا به علت توجه و التفات به زینتهای دنیا و زخارف آن و آرزوهای پوچ و طولانی تیره و کدر شده است و نمی تواند آن حقایق را به همان درجه از صفا و واقعیتی که دارد ادراک کند. لذا انبیاء عظام مانند کسی که بخواهد حقیقتی را برای کودکان ساده لوح بیان کند، مجبورند آن حقیقت را تنزل داده و از آن تعابیری که موافق ادراک محسوسات آن کودکان است بنمایند. پیغمبران عظام به وسیله مقام شرع و شریعت که پاسداران هستند، چه بسا از آن حقایق زنده تعابیری نمودند که می رساند آن حقایق فاقد حس و شعورند، و حالان که هر یک از این ظواهر شرعیه از نماز و روزه و حج و جهاد و صله رحم و صدقات و امر به معروف و نهی از منکر و غیر اینها دارای حقیقتی هستند زنده و با شعور و ادراک. سالک کسی را گویند که با قدم سلوک و مجاهده بخواهد به عون الله و توفیقه در سایه ذل عبودیت و خاکساری و تضرع و ابتهال، کدورت و قشر نفس و عقل را کنار زده و با عقل پاک و نفس روشن و نورانی بی غلقش و با صفا و جلای خود آن حقایق عالیه را در همین نشأه مادیه و جهان ظلمانی مشاهده کند. چه بسا اتفاق می افتد که سالک همین وضو و نماز را به صورت واقعی خود مشاهده می کند و می بیند که از حیث شعور و ادراک هزاران مرتبه از صورت جسمانیه خارجیه آن امتیاز دارد، چنان که راجع به صور مثالی عبادات در عالم برزخ و قیامت و تکلم انسان با آنها در اخبار ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین مطالبی ارزنده و بسیار نفیس وارد است و در قرآن مجید راجع به نطق جواره و سمع و بصر آیه است. پس نباید گمان کرد که مسجد عبارت است از همین خشت و گل، بلکه آن را واقعیتی است زنده و مدرک و شاعر. لذا در اخبار آمده است که در فردای قیامت قرآن و مسجد نزد پروردگار خود شکایت می نمایند. شخصی از سالکین راه خدا به بستر خود آرمیده بود، چون خواست از این پهلو به آن پهلو بغلتد، ناگهان از زمین ناله ای شنید. چون علت را طلب کرد، خودش ادراک کرد یا به او گفتند که این ناله زمین از فراق شما بوده است. باری، چون این مقدمه معلوم شد، حال می گوییم که سالک باید به واسطه اعمال مترتبه و مداوم خود آن صورت ملکوتیه مجرده را در نفس خود تثبیت کند تا از حال به مقام ملکه ارتقا یابد. سالک باید به واسطه تکرار هر عملی حظ روحانی و ایمانی خود را از آن عمل دریافت کند و تا این معنا برای او حاصل نشود دست از عمل باز ندارد. و آن جنبه ملکوتی ثابت عمل وقتی حاصل می‌گردد که سالک به طور ثبات و دوام به عمل اشتغال ورزد تا اثرات ثابته اعمال فانیه خارجیه در سوق نفس رسوخ پیدا کند و متحجر گردد و دیگر پس از تثبیت و استقرار قابل رفع نباشد. پس سالک باید سعی کند عملی را که مطابق استعداد اوست انتخاب کند و اگر احیاناً ثبات و دوام آن را عازم نیست اختیار ننماید، زیرا در صورت متارکه عمل حقیقت و واقعیت عمل به مخاصمه برمیخیزد و آثار خود را بالمره جمع نموده و با خود میبرد و در نتیجه آثاری ضد آثار عمل در نفس پدید میآید. نعوذ بالله. معنی مخاصمه آن است که چون سالک آن عمل را ترک گفت، حقیقت آن عمل به طور عکس العمل از سالک دوری می جوید و آثار و خصوصیات خود را نیز با خود می برد. و چون آن عمل، عمل نورانی و خیر بوده است، چون ناحیه نفس از آن آثار نورانی خالی گردد، ناگزیر آثار ضد آن از ظلمت و تیرگی و شرور جایگزین آن خواهد شد. و حقیقت آن است که لا یوجد عند الله الا الخیر، نزد خداوند جز خیر و خوبی یافت نمی شود. و اما الشرور و القبائح و الظلمات و انما هی من انفسنا، و اما شرها و زشتیها و تاریکیها همه از ناحیه خود ماست. بنابراین هر عیب و نقص که پدید آید از ناحیه افراد بشر است و شر لیس الیک، و شر به ساحت مقدس تو راه ندارد. و بر این اساس نیز روشن می شود که فیوزات الهیه اختصاصی نبوده بلکه از سقع ربوبی و از مقام رحمت نامتناهی متوجه عموم افراد بشر است، از مسلم و یهود و نصارا و مجوس و آتش پرست و بت پرست. لکن خصوصیات موجوده در قوابل به سوء اختیار آنها سبب می‌گردد که این رحمت واسعه در بعضی افاده سرور و بهجت و شادی نماید و در بعضی دیگر ایجاد غم و اندوه. ششم، مراقبه. و آن عبارت است از آن که سالک در جمیع احوال مراقب و مواظب باشد تا از آن چه وظیفه اوست تخطی ننماید و از آنچه بر آن عازم شده تخلف نکند. مراقبه معنای عامی است و به اختلاف مقامات و درجات و منازل سالک تفاوت می کند. در ابتدای امر سلوک مراقبه عبارت است از آن که از آن چه به درد دین و دنیای او نمی خورد اجتناب کند و از مالا یعنی دوری گزیند و سعی کند تا خلاف رضای خدا در قول و فعل از او صادر نگردد، ولی کم کم این مراقبه شدت یافته و درجه به درجه بالا می رود. گاهی مراقبه عبارت است از توجه به سکوت خود و گاهی به نفس خود و گاهی به بالاتر از آن، از مراتب حقیقت، از اسما و صفات کلیه الهیه. و مراتب و درجات آن انشاءالله تعالی بیان خواهد شد. باید دانست که مراقبه از اهم شرایط سلوک است و مشایخ عظام را در آن تأکیداتی است و بسیاری آن را از لوازم حتمیه سیر و سلوک شمردند، چه آن به منزله حجر اساسی است و ذکر و فکر و سایر شرایط بر آن حجر بنا نهاده می شود. لذا تا مراقبه صورت نگیرد ذکر و فکر بدون اثر خواهد بود. مراقبه حکم پرهیز از غذای نامناسب برای مریض را دارد و ذکر و فکر حکم دارو، و تا وقتی که مریض مزاج خود را پاک ننماید و از آن چه مناسب او نیست پرهیز نکند، دارو بی اثر خواهد بود و چه بسا گاهی اثر معکوس می دهد. لذا بزرگان و اساتید عظام این راه سالک بدون مراقبه را از ذکر و فکر منع می کنند و ذکر و فکر را بر حسب درجات سالک انتخاب می نمایند. هفتم، محاسبه. و آن عبارت است از این که وقت معینی را در شبانه روز برای خود معین کند و در آن وقت به تمام کارهای شبانه روز خود رسیدگی بنماید. و اشاره به آن است آنچه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرموده است که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مره، از ما نیست آن کس که روزی یک بار به حساب خود نرسد. و چنان که در محاسبه برای سالک چنین ظاهر شد که از وظائف خود تخلف نموده است، باید استغفار کند و در صورت عدم تخلف شکر حضرت باری تعالی شأنه را به جا آورد. هشتم، مؤاخذه. و آن عبارت است از این که سالک پس از مشاهده خیانت در مقام تأدیب نفس خود برآمده و او را به نحوی که خود مقتضی داند تأدیب و تنبیه نماید. نهم، مسارعت. یعنی در آنچه بر آن عزم نموده مسارعت کند، چون در این راه آفاتی است و برای سالک در هر مقام متناسب با حال او مانعی پدید می‌گردد. سالک باید بسیار زرنگ و باهوش باشد و قبل از آن که مانعی به دو دست یابد و دامان او را آلوده کند، وظیفه خود را انجام دهد و در راه وصول به مقصد دقیقی فروگذار نکند. دهم، ارادت. و آن ارادت است به صاحب شریعت و خلفای حقه آن بزرگوار، و در این ارادت چنان باید خود را خالص کند که هیچ غشی در آن نباشد و باید در این مرحله به سرحد کمال برسد، زیرا ارادت را در تأثیر اعمال مدخلیتی عظیم است و هرچه ارادت بیشتر و بهتر شود، اثر اعمال در نفس سالک راسختر و نیکوتر خواهد بود. و چون تمام موجودات مخلوقات خدا هستند، سالک باید به همه آنها محبت کند و هر یک را در مرتبه و درجه خود محترم بشمارد. شفقت و مهربانی نسبت به جمیع منسوبان پروردگار، چه حیوان و چه انسان، هر یک در مقام و مرتبه خود از آثار محبت به خداست. چنانکه در حدیث وارد شده است که عمده شعب ایمان همانا شفقت بر خلق خداست. الهی اسألک حبک و حب من یحبک. خداوندا دوستی خودت و دوستی کسی را که تو را دوست می‌دارد از تو خواستارم. احب به حب ها طلعات نجدی و ما شغفی بها لولا هواها، ازل لآل لیلا فی هواها و احتمل الاساغر و الکبارا. به خاطر دوستی لیلی تپه‌های سرزمین نجد را نیز دوست می‌دارم و اگر میل و هوای او نبود چه عشقی پرشور بدانها می‌توانم داشت. در راه عشق او خود را خاکسار خاندان وی می‌دانم و خرد و کلان را در راه او تحمل می‌کنم. 11. ادب نگاه داشتن نسبت به جناب مقدس حضرت رب العزه و خلفای او، و این معنا با ارادت و محبت که قبلا ذکر شد فرق دارد. چه معنای ادب عبارت است از توجه به خود که مبادا از حریم خود تجاوزی شده باشد و آنچه خلاف مقتضای عبودیت است از او سر زند، زیرا که ممکن در برابر واجب حد و حریم دارد و لازمه حفظ این ادب رعایت مقتضیات عالم کثرت است، ولی ارادت و محبت انجذاب است به حضرت احدیت و لازمش توجه به وحدت است. نسبت ارادت و ادب مانند نسبت واجب است به حرام در احکام، چه سالک در اتیان واجب توجه به سوی محبوب دارد و در اجتناب از حرام توجه به حریم خود دارد تا مبادا از حدود امکانی و مقتضای عبودیت خود خارج شود. و در حقیقت بازگشت ادب به سوی اتخاذ طریق معتدل بین خوف و رجاست، و لازمه عدم رعایت ادب کثرت انبساط است که چون از حد گذرد مطلوب نخواهد بود. مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه مقام انبساط و ارادتش غلبه داشت بر خوف ایشان، و همچنین مرحوم حاج شیخ محمد بهاری رحمت الله علیه اینطور بود. در مقابل حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه مقام خوف ایشان غلبه داشت بر رجا و انبساط، و این معنا از گوشه و کنار سخنانشان مشهود است. آنکه انبساط او بیشتر باشد او را خراباتی گویند، و آنکه خوف او افزون باشد او را مناجاتی نامند. ولی کمال در رعایت اعتدال است، و آن عبارت است از حائز بودن کمال انبساط در عین کمال خوف، و این معنا فقط در ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین موجود است. برگردیم بر سر مطلب و محصل آن که ادب آن است که ممکن حدود امکانی خود را فراموش نکند. لذا چون وقتی در نزد حضرت صادق علیه السلام سخنی که در آن شائبه‌ای از غلو در حق آن حضرت بود به میان آمد، آن حضرت فوراً به خاک افتاد و جبین مبارکش را بر خاک می مالید. مرتبه کامل از ادب آن است که سالک در همه احوال خود را در محضر حضرت حق سبحانه و تعالی حاضر دانسته و در حال تکلم و سکوت، در خوردن و خوابیدن، در سکون و حرکت و بالاخره در تمام حالات و سکنات و حرکات ادب را ملحوظ دارد. و اگر سالک پیوسته توجه به اسما و صفات الهی داشته باشد، قهرن ادب و کوچکی بر او مشهود خواهد شد. دوازدهم، نیت. و آن عبارت است از آن که سالک منظوری در سلوک نداشته باشد جز نفس سلوک و فناء در ذات احدیت، و بنابراین باید سالک سیرش خالص باشد. فدع الله مخلصین له الدین، پس خدا را بخوانید در حالی که دین را برای او خالص کرده باشید. در اخبار زیادی وارد شده است که نیت سه مرتبه دارد. منها ما قال الصادق علیه السلام العباد ثلاثه، قوم عبد الله خوفا فتلک عبادت العبید، و قوم عبد الله طمعا فتلک عبادت الاجرا، و قوم عبد الله حبا فتلک عبادت الاحرار. عبادت کنندگان سه دستند. گروهی خدا را از روی ترس عبادت می کنند و آن عبادت بندگان و غلامان است، و گروهی خدا را از روی طمع و چشم داشت عبادت کنند و آن عبادت مزدبران است، و گروهی خدا را از روی محبت عبادت می کنند و آن عبادت آزادگان است. در اثر تأمل و دقت واضح خواهد شد که عبادت دو دسته اول به حقیقت صحیح نیست، زیرا عبادت آنها به خدا و برای خدا نبوده و مرجع عبادت آنها به خودپرستی است، و در واقع آنها خود را پرستیدند نه خدای تعالی را، چون بازگشت عبادت آنها به همان علایق و مشتهیات نفسانی است، و چون خودپرستی با خداپرستی جمع نمی شود، بنابراین باید بر حسب نظریه اول این جماعت به خدا کافر بوده و خدا را منکر باشند. لیکن چون قرآن کریم به نص خود اصل خداپرستی را فطری هر بشری بیان فرموده است و هر گونه تغییر و تبدیلی را در خلقت نفی نموده است، فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، پس روی خود را به سوی دین کن در حالی که میان رو و معتدل بوده و به حق گرایش داشته باشی، که آن همان فطرتی است که خداوند مردم را بر اساس آن آفریده، تبدیلی در آفرینش خدا نیست. این است دین استوار، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. بنابراین انحراف بشر از جاده خداپرستی نیست، بلکه از جاده توحید است که خدا را در فعل و صفت واحد نمی دانند، بلکه غیر او را با او سهیم و شریک می کنند. و لذا قرآن در همه جا برای اثبات توحید خداوند و نفی شرک از او قیام فرموده است، و بر این اساس دو دسته اول خدا را در منظور خود سهیم و شریک می دانند و در عین خداپرستی نیز از خودپرستی دست باز نمی دارند، و فعل خود را در عبادات برای هر دو منظور به جا می آورند و این همان شرک است. و در حقیقت این دو گروه مشرک به خدای متعال می باشند که به نص قرآن برای آن آمرزشی نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند گناه شرک را نمی آمرزد و پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد. بنابراین عبادت آنها ابداً مثمر ثمر نبوده و آنها را به خدای متعال نزدیک نخواهد ساخت. اما دسته سوم که خدا را بر اصل محبت می پرستند که همان عبادت احرار است و در بعضی از روایات وارد است که تلک عبادت الکرام، این عبادت کریمان و بزرگواران است، این همان عبادت صحیحه واقعی است و به آن نمی رسند مگر پاکان درگاه الهی. فهازا مقام و مکنون لا یمسه الا المطهرون. و این مقام پوشیده و در بستی است که جز پاکان بدان دست نیابند. محبت عبارت است از انجذاب، یعنی کشیده شدن چیزی به سوی و حقیقتی. دسته سوم گروهی هستند که پایه عبادت و پرستش خود را بر محبت و کشش به سوی خدا قرار داده، غیر از کشیده شدن به سوی او و تقرب به حضرت او هیچ مقصود و منظوری ندارند و صرفاً همان انجذابی که از ناحیه محبوب در خود حس می کنند دایی و محرک آنها به سوی محبوب و موجب حرکت آنها بدان حریم است. در بعضی از اخبار وارد شده است که حق تعالی را از آن جهت که اهلیت عبادت دارد پرستش نمایید و معلوم است که این اهلیت بازگشتش به صفات الهی نبوده بلکه راجع به مقام ذات مقدس اوست، جل جلاله و عظم شأنه. و بنابراین مفادش آن خواهد بود که خداوند را چون خداوند است عبادت کنید. الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. خدایا من تو را از روی بیم از آتش و به طمع بهشت نپرستیدم بلکه تو را شایسته پرستش یافته و بدین جهت پرستیدم. انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. تو مرا به خود ره نمودی و به سوی خیش خواندی و اگر تو نبودی من نمی دانستم تو چه هستی. سالک راه خدا در ابتدای سلوک خود با پای محبت گام بر می دارد، ولی پس از آن که منازلی را سیر نمود و کمالی فل جمله حاصل کرد، متوجه خواهد شد که محبت امری است مغایر با محبوب و لذا سعی می کند که محبت را که تا به حال وسیله سلوک و نردبان ترقی او بوده است رها کند و آن وسیله را تا اینجا مؤثر می داند و از اینجا به بعد مضر و مانع راه تشخیص می دهد. بنابراین از اینجا سالک فقط و فقط محبوب را در نظر داشته و او را عبادت می کند به عنوان محبوبیت و بس. ولی چون قدمی نیز فراتر می گذارد و منازلی را چند سیر می کند، در می یابد که این قسم از عبادت نیز خالی از شائبه شرک نیست، زیرا در این عبادت خود را عاشق و محب و خدا را معشوق و محبوب دانسته است و خودیت با حب به محبوب مغایرت دارد. بنابراین نظر کردن به محبوب با وجود عنوان محب با عبادت ذات مقدس خداوند متعال مغایرت و تنافی دارد. لحاظا از اینجا سعی می کند که حب و عشق محبوب را فراموش کند تا به کلی از تغایر و کسرت گذشته قدم خود را در عالم وحدت بنهد و در این موقع نیت از سالک منتفی می گردد، زیرا دیگر شخصیت و خودیتی در میان نیست تا نیت از او صادر شود. تا قبل از این مرحله سالک طالب شهود و کشف و مکاشفه بود، ولی در این مقام به کلی تمام آن اغراض را به خاک نسیان می سپارد، چون دیگر اراده و نیتی نیست تا مراد و منویی را در نظر بگیرد. در این حال چشم و دل سالک از دیدن و ندیدن و رسیدن و نرسیدن و دانستن و ندانستن و رد و قبول پوشیده خواهد شد. از حافظ شیرازی است: با خرابات نشینان ز کرامات ملاف، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. از بایزید بسطامی نقل است که گفت: روز اول دنیا را ترک کردم و روز دوم عقبا را ترک کردم و روز سوم از ما سوى الله گذشتم و روز چهارم پرسیدند: ما ترید، چه میخواهی؟ گفتم: اریدو ان لا ارید، میخواهم که چیزی نخواهم. و این اشاره به همان مطلبی است که بعضی در تعیین منازل اربعه گویند: اول ترک دنیا، دوم ترک عقبا، سوم ترک مولا و چهارم ترک ترک فتدبر. و مراد از قطع طمع در نزد سالکین عبارت از این مرحله است که بسیار عظیم و کریمه مشکل است و عبور از آن صعب و دشوار و به این آسانی ها دست ندهد. چه سالک پس از تأمل و دقت فراوان باز می‌یابد که در تمام مراحل سیر در این مرحله خالی از قصد و نیت نبوده است، بلکه غایت و مقصودی را در سویدای دل خود منظور داشته است، گرچه آن غایت عبور از مراحل ضعف و نقص و وصول به کمال و کمالات باشد. و اگر سالک با وسیله و آلت تجرید ذهن و خاطر بکوشد و بارها به خود فشار آورد تا بخواهد از این عقبه عبور کند و خود را از این معانی و مقصودها عاری و مجرد کند، هیچ نتیجه‌ای عائد او نخواهد شد، چه نفس این تجرید مستلزم عدم تجرید است، به علت آنکه لابد این تجرید را سالک به داعیه غایتی به جا می آورد و خود این داعیه و نظر به غایت نشانه و علامت عدم تجرید است. روزی با استاد خود مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه این راز را در میان نهادم و استفسار و التماس چاره‌ای نمودم. فرمود: به وسیله اتخاذ طریقه احراق می توان این مسئله را حل نموده و این معضله را گشود، و آن بدین طریق است که باید سالک به حقیقت ادراک کند که خداوند متعال وجود او را وجودی تمام قرار داده است و هر چه بخواهد قطع طمع کند، چون سرشت او با طمع است لذا منتج نتیجه‌ای نخواهد شد و قطع طمع از او ناچار مستلزم طمع دیگری است و به داعیه طمعی بالاتر و عالی‌تر از آن مرحله دانی قطع طمع نموده است. بنابراین چون عاجز شد از قطع طمع و خود را زبون یافت، طبعاً امر خود را به خدا سپرده و از نیت قطع طمع دست برمی دارد. این عجز و بیچارگی ریشه طمع را از نهاد او سوزانیده و او را پاک و پاکیزه می گرداند. البته باید دانست که ادراک این معنا نظری نیست و با نظر هم نتیجه نمی دهد، بلکه ادراک واقعی آن احتیاج به ذوق و پیدایش حال دارد. اگر کسی یک مرتبه این معنا را ذوقاً ادراک کند، خواهد فهمید که ادراک تمام لذات دنیا و مافیها برابری با این حقیقت نمی کند. و علت این که این طریقه را احراق نامند برای آن است که یک باره خرمن هستی ها و نیت ها و قصه ها و مشکلات را می سوزاند و از ریشه و بن قطع می کند و اثری از آن در وجود سالک باقی نمی گذارد. در قرآن کریم در مواردی از طریقه احراقیه استفاده شده است. اگر کسی برای وصول به مقصود از این طریق استفاده کند و در این راه مشی نماید، راهی را که باید چندین سال طی کند در مدت قلیلی خواهد پیمود. یکی از مواردی که در قرآن مجید از آن استفاده شده است عبارت است از کلمه استرجاع، انا لله و انا الیه راجعون. چون در هنگام شدائد و مصائب و نزول بلایا و فتن انسان میتواند به طرق مختلفی خود را تسکین دهد، مثل اینکه متذکر گردد که مرگ برای همه است و مصیبت به همه اشخاص وارد میشود و بدین وسیله کم کم خود را آرام میکند. ولی خداوند به وسیله طریقه احراقیه و تلقین کلمه استرجاع راه را کوتاه و مشکل را یک بار از میان بر می دارد. زیرا اگر انسان متذکر شود که خود او و هرچه از متعلقات و مایملک اوست ملک تلق خداست، یک روز به او داده و یک روز می گیرد و کسی را در آن حق دخالتی نیست. وقتی که انسان به خوبی ادراک کرد که از اول مالک نبوده است و عنوان ملکیت برای او مجازی بوده و بدون جهت خود را مالک تخیل می نموده است، البته در صورت فقدان متأثر نخواهد شد و توجه به این نکته ناگهان راه را بر او هموار خواهد نمود. ادراک این که خداوند انسان را از اول طماع قرار داده است مثل ادراک این می ماند که غنی علی الاطلاق بنده را از اول فقیر آفریده و سرشت او را با فقر خمیر کرده است. لذا اثبات فقر و اثبات سؤال که لازمی فقر است احتیاج به دلیل ندارد. کسی به فقیر نمیتواند ایراد کند که چرا سؤال میکنی، زیرا فرض فقر فرض سؤال و گدایی است. بنابراین سالک راه خدا نیز اگر در حین سیر و حرکت طمع ورزد، باید متوجه باشد که خداوند خمیره هستی او را از اول با طمع سرشته است و به هیچ عنوان نمیتواند دندان طمع را بکشد و دست از طمع خود بشوید. و از طرف دیگر چون فناء در ذات احدیت که بر اساس عبادت احرار پایه‌گذاری شده با طمع و نیت سازگار نیست، بنابراین بیچاره شده و حال اضطرار و بیچارگی عجیبی پیدا می کند که همان حال او را از خودی او که مستلزم طمع است عبور می دهد و پس از عبور از این مرحله دیگر انیت و خودیتی نیست که مستلزم طمع باشد. ففهم و تأمل جیدا. 13 سمت. و آن بر دو قسم است، سکوت عام و مضاف و سکوت خاص و مطلق. سکوت عام و مضاف عبارت است از حفظ لسان از تکلم به قدر زائد بر ضرورت با مردمان، بلکه سالک باید اکتفا کند به قدر ضرورت و به اقل ما یمکن، و این سمت در همه دوران سلوک در تمام اوقات لازم است، بلکه میتوان گفت مطلقاً ممدوح است. و اشاره به همین سمت است قوله علیه السلام ان شیعتنا الخرس، شیعیان ما زبانشان بسته است. و نیز آنچه در مصباح الشریعه از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است که از سمت شعار المحبین و فیه رضا الرب و هو من اخلاق الانبیا و شعار الاصفیا، سکوت شعار محبان است و خوشنودی خدا در آن است و آن از اخلاق پیامبران و شعار برگزیدگان است. و در حدیث بزنتی است از حضرت رضا علیه السلام از سمت باب من ابواب الحکمه و انه دلیل علی کل خیر، سکوت دری از درهای حکمت است و رهنمای به هر خیری است. قسم دوم که سکوت خاص و مطلق است عبارت است از حفظ لسان از تکلم با ناس در حین اشتغال به اذکار حصریه کلامیه، و در غیر آن غیر مستحسن است. چهاردهم، جوع و کمخوری، به اندازه‌ای که باعث بر ضعف نگردد و احوال را مشوش ندارد. قال الصادق علیه السلام الجوع ادام المؤمنه و قضاء الروح و طعام القلب، گرسنگی خورش مؤمن و غذای روح و خوراک قلب است، زیرا گرسنگی موجب سبکی و نورانیت نفس می گردد و فکر در حال گرسنگی می تواند به تگران درآید. غذای زیاد خوردن و سیر بودن نفس را ملول و خسته و سنگین می کند و سیر در آسمان معرفت باز می دارد. صوم و روزه از عبادات بسیار ممدوح است و در روایت معراجیه که خطاب و تکلم خدا با حبیبش رسول الله صلی الله علیه و آله بیان می شود و مصدر به یا احمد است و در ارشاد دیلمی و هفدهم بهارالانوار مفصلا مذکور است، خطابات عجیبی درباره جوع دارد و مزایای این امر را در سیر و سلوک به طرز شگفت انگیزی بیان می کند. مرحوم استاد قاضی رضوان الله علیه روایتی غریب درباره جوع بیان می فرمود و محصلش آن که در زمان انبیاء سلف سه نفر رفیق گذرشان به دیار غربت افتاد. شب فرا رسید. هر یک برای تحصیل غذا به نقطه‌ای متفرق شدند. لیکن با یکدیگر میعاد نهادند که فردا در وقت معین در آن میعادگاه یکدیگر را ملاقات کنند. یکی از آنها میهمان بود و دیگری به میهمانی شخصی درآمد و چون سومی جایی نداشت با خود گفت به مسجد میروم و میهمان خدا میشوم. و تا صبح در آنجا به سر برد و همچنان گرسنه باقی بود. صبحدم در میعاد خود هر سه نفر حضور یافتند و هر یک سرگذشت خود را بیان کردند. از جانب خدای تعالی به نبی آن زمان وحی رسید که به آن میهمان ما بگو ما میهمانی این میهمان عزیز را قبول کردیم و خود میزبان او شدیم و برای او در صدد تهیه بهترین غذاها برآمدیم. لکن در خزانه غیب خود تفحص کردیم، بهتر از گرسنگی غذایی را برای وی نیافتیم. پانزدهم خلوت، و آن بر دو گونه است، خلوت عام و خلوت خاص. خلوت عام عبارت است از کنارگیری و عزلت از غیر اهل الله، خصوصا از صاحبان عقول ضعیفه، از عوام مردم مگر به قدر ضرورت. وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا، و رها کن کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا فریبشان داده است. و اما خلوت خاص عبارت است از دوری از جمیع مردم، و اگرچه آن در همه عبادات و اذکار خالی از فضیلت نیست، ولیکن در طایفه ای از اذکار کلامیه، بلکه در جمیع آنها در نزد مشایخ راه شرط است و در آن چند امر معتبر است. خلوت و دوری از محل ازدحام و غوغا و استماع هر گونه صدای مشوش حال، و دیگر حلیت مکان و طهارت آن حتی سقف و الجدران، و باید به اندازه کوچک باشد که فقط گنجایش یک نفر را بیشتر نداشته باشد، و سعی شود که از زخارف دنیویه در آن هیچ نباشد، چون کوچکی خانه و نبود اساس البیت در آن باعث تجمع حواس می گردد. شخصی از جناب سلمان رضی الله عنه تقاضا نمود که اجازه فرمایید منزلی برای شما بنایی کنم، چه تا آن زمان برای خود خانه بنایی نکرده بود. جناب سلمان اجازه نداد. عرض کرد: می دانم که چرا اجازه نمی دهی. سلمان گفت: بگو علتش چیست؟ آن شخص عرض کرد: علت آن است که شما می خواهید خانه‌ای که طول و عرضش به اندازه شما باشد من بسازم، و این خانه میسور نیست. سلمان فرمود: آری راست گفتی. سپس آن مرد اجازه گرفت که چنین خانه‌ای برای او درست کند و درست نمود. شانزدهم سحر، و آن بیداری سحر است به قدری که طبیعت سالک را طاقت باشد، و در مذمت خواب سحرگاه و مدح عادت به بیداری آن موقع است قوله تعالی: کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون، و چنین بودند که پاسی کوتاه از شب را می خوابیدند و در سحرها استغفار می کردند. هفدهم دوام طهارت، و آن عبارت است از دوام وضوء و اغسال واجبه و غسل جمعه و سایر اغسال مستحبه حتی الامکان. هجدهم مبالغه در تضرع و مسکنت و خاکساری و بکا. نوزدهم احتراز از لذائذ و مشتهیات به قدر استطاعت و اکتفا به آنچه قوام بدن و حیات به آن است. بیستم کتمان سر، و این از شرایط بسیار مهم سلوک است، و بزرگان طریق در این شرط اهتمام بسیار نموده و به شاگردان خود سفارش های مهم نموده و توصیه را به حد مبالغه رسانیدند، خواه در عمل و اوراد و اذکار باشد و خواه در واردات و مکاشفات و حالات، حتی در مواردی که تقیه غیر ممکن و افشاء سر نزدیک می گردد، توریه را از لوازم و دستورات شمردند. و حتی آنکه اگر کتمان سر مستلزم ترک عمل و ورده است، باید دست از عمل بردارد. واستعینوا علی حوائجکم بالکتمان، و برای دستیابی به نیازهای خود از کتمان و پرده پوشی یاری بجویید. در اثر تقیه و کتمان سر، مصائب و شدائد به مقدار معتنابهی پایین می آید و ترک تقیه موجب کثرت فتن و بلایا و مصائبی است که بر سالک رویاور می شود و علاوه هنگام بروز مشکلات با تحمل صبر باید قدم در راه نهاد و پیروز شد. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، و صبر و نماز یاری بجویید و این کار بسی گران است مگر برای کسانی که دلشان برای خدا خاشع است. مراد از صلات در این آیه مبارکه همان معنای لغوی است، یعنی توجه به پروردگار عظیم. بنابراین با یاد خدا صبر و تحمل کردن و دندان روی جگر گذاشتن موجب تخفیف شدائد و مصائب و عامل مهم پیروزی است و لحاظا دیده می شود که همین مردمی که در خانه های خود از بریدن دستشان گریان می شوند، در میدان جهاد و مبارزه با دشمنان دین از قطع شدن دست و پا و سایر جوارح و اعضا هیچ گونه بیمی نداشته و در خود ضعف و هراسی احساس نمی نمودند. روی این قاعده کلیه ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در کتمان اسرار توصیه های فراوان و سفارش های عجیبی فرمودند. حتی ترک تقیه را از گناهان بزرگ به شمار آوردند. روزی ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد که آیا می توان خدا را در قیامت دید؟ چون اشاعره عقیده دارند که خدا را در قیامت و سرای دیگر همه مردم می بینند، البته به نحو تجسم، تعالی الله اما یقول الظالمون علوان کبیرا. حضرت فرمودند در این دنیا هم می توان دید، همانطور که الان در این مجلس خودت خدا را دیدی. ابو بصیر عرض کرد یبن رسول الله، اجازه می فرمایید این را برای دیگری نقل کنم؟ حضرت فرمودند نقل مکن، زیرا مردم نتوانند حقیقت آن را ادراک نمایند و لحاظا گمراه می شوند. 21. شیخ و استاد، و آن بر دو قسم است، استاد عام و استاد خاص. استاد عام آن است که به خصوص مأمور به هدایت نباشد و رجوع به او از باب رجوع به اهل خبره در تحت عموم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بوده باشد. پس از اهل ذکر و خبره بپرسید اگر نمی دانید. و لزوم رجوع به استاد عام فقط در ابتدای سیر و سلوک است، وقتی که سالک مشرف به مشاهدات و تجلیات صفاتیه و ذاتیه شد، دیگر همراهی او لازم نیست. و اما استاد خاص آن است که به خصوص منصوص به ارشاد و هدایت است و آن رسول خدا و خلفای خاصه حقه او هستند. و سالک را در هیچ حالی از احوال از مرافقت و همراهی استاد خاص گزیری نیست، اگرچه به وطن مقصود رسیده باشد. البته مراد همان مرافقت باطنی امام است با سالک، نه فقط همراهی و مصاحبت در مقام ظاهر، چون واقعیت و حقیقت امام همان مقام نورانیت اوست که سلطه بر جهان و جهانیان دارد. و اما بدن عنصری او گرچه آن نیز از سایر بدنها امتیاز دارد، لکن آن منشأ اثر و متصرف در امور کائنات نیست. و برای توضیح این نکته متذکر می‌گردد که آنچه در عالم خلقت تحقق می‌یابد، منشأ آن صفات و اسماء الهیه است و حقیقت امام همان اسماء و صفات خداست. و بنابر این اصل فرمودند که چرخ عالم هستی و افلاک و همه کائنات به دست ما حرکت می کند و آنچه واقع می شود به اذن ما واقع می شود. بنا عرف الله، بنا عبد الله. خداوند به وسیله ما شناخته شد و به وسیله ما پرستش شد. بنابراین سالک در حال سیر در مراتب نورانیت امام علیه السلام سلوک می نماید و به هر درجهی که صعود کند و در هر مرتبهی که باشد، امام علیه السلام آن مرتبه را حائز بوده و با سالک در آن درجه و مرتبه معیت دارد. و همچنین بعد از وصول نیز مرافقت امام لازم است، چون آداب کشور لاهوت را نیز او باید به سالک بیاموزد. بنابراین مرافقت امام در هر حال از شرایط مهمه، بلکه از اهم شرایط سلوک است. در اینجا نکاتی است بس دقیق که در بیان نیاید و فقط باید خود سالک به وسیله ذوق آن حقایق را دریابد. محی الدین عربی نزد استادی رفت و از کثرت ظلم و عصیان فراوان شکایت نمود. استاد فرمود به خدای خود توجه کن. سپس چندی بعد نزد استادی دیگر رفت و همچنان از بیداد و شیوع معاصی سخن گفت. استاد فرمود به نفس خود توجه کن. در این موقع ابن عربی گریه آغاز کرد و وجه اختلاف پاسخ‌ها را از استاد جویا شد. استاد فرمود ای نور دیده، جواب‌ها یکی است. او تو را به رفیق دعوت کرد و من تو را به طریق دعوت می‌کنم. باری این داستان را برای آن آوردیم که دانسته شود که سیر الالله منافاتی با سیر در مراتب اسما و صفات الهیه که همان مقام امام است ندارد، بلکه بسیار به هم نزدیکند و بلکه حقا یکی است و در آن مرحله دوئیت و اثنینیت یافت نمی شود، بلکه هر چه هست نور واحدی است که نور خداست. غایت الامر از آن نور به تعبیرات مختلفه سخن می رود، گاهی به اسما و صفات الهیه و گاهی به حقیقت یا نورانیت امام از آن تعبیر می کنند. عباراتنا شتا و حسنک واحدن و کلن الازا کل جمال یشیرو. عبارات و تعبیرهای ما مختلف است، ولی حسن و زیبایی تو یکی است و این تعابیر به همان جمال و زیبایی اشاره دارد. اما استاد عام شناخته نمی شود مگر به مصاحبت و مرافقت با او در خلأ و ملأ، تا به طور یقین برای سالک واقعیت و یقین او دستگیر شود و ابداً به ظهور خوارق عادات و اطلاع بر مغیبات و اسرار خواطر افراد بشر و عبور بر آب و آتش و طی الارض و الهوا و استحضار از آینده و گذشته و امثال این غرایب و عجایب نمیتوان پی به وصول صاحبش برد، زیرا که اینها همه در مرتبه مکاشفه روحیه حاصل می شود و از آنجا تا سرحد وصول و کمال راه به نهایت دور است. و تا هنگامی که در استاد تجلیات ذاتیه ربانیه پیدا نشود، استاد نیست و به مجرد تجلیات صفاتیه و اسمائیه نیز نمیتوان اکتفا کرد و آنها را کاشف از وصول و کمال دانست. منظور از تجلی صفاتی آن است که سالک صفت خدا را در خود مشاهده کند و علم یا قدرت و حیات خود را حیات و علم و قدرت خدا ببیند. مثلا چیزی را که می شنود ادراک کند که خدا شنیده و او سمیع است، و چیزی را که می بیند ادراک کند که خدا دیده و او بصیر است، و یا در جهان علم را منحصر به خدا ذوق کند و علم هر موجودی را مستند به علم او بلکه نفس علم او مشاهده کند. و مراد از تجلی اسمایی آن است که صفات خدا که مستند به ذات او هستند، مثل قائم، عالم، سمیع، بصیر، حی و قدیر و امثال اینها را در خود مشاهده کند. مثلا ببیند که علیم در عالم یکی است و او خدای متعال است و دیگر خود را در مقابل او علیم نبیند، بلکه علیم بودن او عین علیم بودن خداست. یا ادراک کند که حی و زنده یکی است و او خداست و خود او اصلا زنده نیست بلکه زنده خداست و بس. و بالاخره وجدان کند که لیس القدیر و العلیم و الحی الا هو تعالی و تقدس. البته ممکن است تجلی اسمایی در خصوص بعض از اسماء الهی صورت گیرد و هیچ لازمه‌ای در بین نیست که چون در سالک یکی دو اسم تجلی کرد حتما باید بقیه اسما تجلی کند. اما تجلی ذاتی آن است که ذات مقدس حضرت باری تعالی در سالک تجلی نماید و آن وقتی حاصل می شود که سالک از اسم و رسم گذشته باشد و به عبارت دیگر به کلی خود را گم کرده و اثری در عالم وجود از خود نیابد و خود و خودیت خود را یکباره به خاک نسیان سپرده باشد. و لیس هناک الا الله، و در آنجا دیگر جز خدا چیزی نیست. در این موقع دیگر زلال و گمراهی برای چنین شخصی متصور نخواهد بود، زیرا تا ذره‌ای از هستی در سالک باقی است هنوز طمع شیطان از او قطع نشده است و امید ازلال و اقوای او را دارد. ولی وقتی که به حول الله تبارک و تعالی سالک بساط خودیت و شخصیت را در هم پیچید و قدم در عالم لاهوت نهاد و در حرم خدا وارد شده لباس حرم در بر کرد و به تجلیات ذاتیه ربانیه مشرف آمد، شیطان دندان طمع را از او کنده و در حسرت می نشیند. استاد عام باید بدین مرتبه از کمال برسد و الا به هر کسی نتوان سر سپرد و مطیع و منقاد گشت. هزار دام به هر گام این بیابان است که از هزار هزاران یکی از آن نجهند. بنابراین نباید در مقابل هر کسی که متاعی عرضه می کند و بضاعتی ارائه می دهد و کشف و شهودی ادعا می نماید سر تسلیم فرود آورد. بلی در جایی که تحقیق و تدقیق در حال استاد و شیخ متعذر یا متأثر باشد، باید توکل به خدا نموده و آنچرا که او بیان می کند و دستور می دهد با کتاب خدا و سنت رسول خدا و سیره ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین بسنجد، اگر موافق بود عمل نماید و الا ترتیب اثر ندهد. بدیهی است چون چنین سالکی با قدم توکل به خدا گام برمی دارد، شیطان بر او سلطه نخواهد یافت. انه لیس له سلطانون علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم بهی مشرکون. به درستی که او یعنی شیطان بر کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند تسلط ندارد و تنها تسلط او بر کسانی است که او را سرپرست خود گرفته و او را شریک خدا قرار می دهند. 22 ورد و آن عبارت است از اذکار و اوراد لسانیه و کیفیت و کمیت آن منوط به نظر استاد است. چه آن حکم دوایی را ماند که بعضی را نافع و دیگری را مضر است. و گاه اتفاق می افتد که سالک به دو ذکر مشغول می شود که یکی او را به کثرت توجه می دهد و دیگری به وحدت، و در صورت اجتماع نتیجه هر دو خونسا می گردد و نتیجه عائد نمی شود. البته اذن استاد شرط در اورادی است که اذن عام در آن داده نشده است، و اما در آنچه اذن عام داده شده اشتغال به آن مانعی ندارد. ورد بر 4 قسم است: قالبی و خفی، و هر یک یا اطلاقی است و یا حصری، و اهل سلوک را به قالبی اعتنایی نیست، زیرا ذکر قالبی عبارت است از تلفظ به زبان بدون التفات به معنا و در واقع لغلغه لسان است، و چون سالک در جستجوی معناست نه چیز دیگری، لذا ذکر قالبی برای او مفید فائده نخواهد بود. 23 و 24 و 25 نفی خواطر و ذکر و فکر. و این 3 مرحله از مهمات وصول به مقصد است، و اکثر افرادی که از راه باز مانده و نتوانستند به مقصد برسند، توقفشان در یکی از این 3 مرحله بوده است و در همانجا یا توقف نموده و یا دست خوش هلاکت و بوار گشتند. چه خطرات این منازل عبارت است از عبادت اصنام و اوثان و کواکب و آتش و گاه زندقه و فرعونیت و دعوای حلول و اتحاد و نفی تکلیف و اباحه و امثال آن. و البته به همه آنها اشاره خواهد رفت، ولی فعلا حلول و اتحاد را که از خطرات مهم است به طور اجمال بیان می کنیم، و آن برای سالک از صاف نمودن ذهن به وسیله نفی خواطر پیدا خواهد شد. چون سالک هنوز از وادی اسم و رسم بیرون نرفته است، لذا العیاذ بالله ممکن است در اثر تجلی صفاتیه یا اسمائیه چنین تخیل کند که الله با خودیت و شخصیت او متحد است، و این همان معنای حلول و اتحادی است که کفر و شرک است، و حالان که معنای وحدت وجود به کلی معنای تعدد و تغایر را نفی می کند و در برابر وجود مقدس حضرت احدیت تمام وجودات متصوره را جزء موهومات می شمرد و همه را ظل و سایه می شمرد و سالک به واسطه ارتقا به این مقام تمام هستی خود را از دست می دهد و خود را گم می کند و فانی می شود و غیر از ذات مقدس او در عالم وجود زی وجودی را ادراک و ذوق نمی نماید و لیس فی الدار غیره دیار، احدی جز او صاحب خانه نیست، این کجا و حلول و اتحاد کجا؟ اما نفی خواطر عبارت است از تسخیر قلب و حکومت بر آن تا سخنی نگوید و عملی انجام ندهد و تصور و خطری بر او وارد نشود مگر به اذن و اختیار صاحب آن. و تحصیل این حال بسی صعب و دشوار است و لذا گفتند که نفی خواطر از اعظم مطهرات سر است. چون سالک در مقام نفی خاطر می افتد، ناگهان متوجه می شود که سیل بنیادکن خواطر و اوهام و خیالات او را فرا می گیرد و حتی خاطراتی که باور نمی کرد به خاطرش خطور کند، از وقایع کهنه گذشته یا خیالات غیر قابل وقوع بر او راه می یابند و دائما او را مشغول به خود می کنند. سالک باید در این مقام مانند جبال رواسی ثابت بایستد و هر خاطری که پیدا شود و زحمت دهد او را با شمشیر ذکر هلاک کند. و مراد از ذکر در اینجا همان اسماء الهیه است که باید سالک در وقت خطور خاطره به یکی از آن اسماء توجه کند و توجه خود را بر آن مستدام بدارد و پیوسته با چشم و دل به سوی آن نگران باشد تا آن خاطر از خانه دل بیرون رود. و این طریق بسیار صحیح است که باید فقط با ذکر که همان توجه و یاد یکی از اسماء خداست خاطر را دور کرد. قال الله تعالی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. کسانی که تقوا دارند وقتی که اندیشه ی سوی شیطان آنان را وسوسه کند زود یادآور شوند و در این صورت ایشان از بینایان خواهند بود. لیکن در رساله منتسب به مرحوم بحرالعلوم این طریق را اجازه نمی دهد و در آنجا اصرار شدیدی دارد بر آن که نفی خواطر را باید بدون ذکر نموده و سپس وارد در مرحله ذکر شد. چون نفی خواطر با شمشیر ذکر بسیار خطرناک است و ما اجمال آنچه را که در آنجا آورده است در اینجا ذکر می کنیم و بعداً به رد آن خواهیم پرداخت. در آنجا چنین گوید: بسیاری از متشیخین طی مرحله نفی خاطر را به ذکر می آموزند. بدیهی است که مراد از ذکر همان التفات و توجه قلبی است، نه ذکر لسانی که در اصطلاح به آن ورد گویند. و این بسیار خطرناک است، چون حقیقت ذکر عبارت است از ملاحظه محبوب و قصر نظر بر جمال از دور، و هنگامی تماشای محبوب جایز است که چشم از غیر او بالمره پوشیده شده باشد، زیرا محبوب غیور است و از غیرت او این است که چشمی که او را دید روا ندارد که دیگری را ببیند. و هر دیده‌ای را که از روی او برداشته و به دیگری نظر کند کور نماید و دیدن او و دیدن غیر او منافی غیرت اوست، و اگر این دیدن و روی باز داشتن تکرار شود به منزله استهزا است، و محبوب چنان قفایی بر وی زند که نه سر جوید نه کلاه. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. و هر که از یاد خدای رحمان چشم بپوشد، شیطانی را برایش برانگیزیم که قرین و همراه وی باشد. بلی، یک نوع از ذکر در نفی خواطر مجوز است، و آن این است که غرض از ذکر نظر بر جمال محبوب نباشد، بلکه مراد ردع شیطان باشد، مانند کسی که می‌خواهد غیر را از مجلس براند فلذا محبوب را می‌خواند. در اینجا غرض تهدید و تخویف غیر است، و آن بدین طریق است که در حالت اشتغال به نفی خواطر اگر خاطری به نوعی حمله کند که دفع آن بسیار مشکل و صعب باشد، به جهت دفع آن به ذکر مشغول شود. اما طریقه محققین راه و واصلین آگاه آن است که در تعلیم مبتدعین و ارشاد ایشان اول امر به نفی خواطر کنند و سپس به ذکر پردازند، و برای نفی خواطر اول به سالک امر کنند که به یکی از محسوسات چون سنگی یا چوبی توجه کند و مدتی چشم بدان بدوزد، و مهما امکن چشم برهم نگذارد و به جمیع قوای ظاهریه و باطنیه بدان متوجه شود، و بهتر این است که اربعینی بدان مداومت کند، و در خلال این مدت از سه ورد استعاذه و استغفار و ذکر یا فعال استفاده نماید، و بعد از فریضه بامداد و شام بدین از کار اشتغال ورزد، و پس از این مدتی به قلب صنوبری خود توجه کند، و مدتی بر این مداومت نموده و بالکلیه متوجه آن گردد و بجز خیال آن خیال دیگری را به خود راه ندهد، و در خلال این عمل اگر خاطری حمله کند و تشویشی روی دهد، از کلمه لا موجود الا الله و کلمه الله استمداد جوید، و مدتی بر این عمل مداومت نماید تا کیفیت بی خودی دست دهد، و ذکر در خلال این عمل استغفار و ذکر یا فعال است، و تکرار اسم یا باسط بسیار نماید، و چون سالک به این مرحله رسید، مأذون است بقیه مرحله نفی خاطر را به وسیله ذکر نفسی خیالی اتمام نماید تا خاطر بالمره مندفع گردد، زیرا بقایای خواطر ان شاء الله به دخول در مراتب ذکر و فکر خود به خود مندفع خواهد شد. انتها ملخصه. باید دانست که این طریقه نفی خواطر که در اینجا ذکر فرموده است، متخذ از طریقه نقشبندیه است، و نقشبندیه جماعتی از صوفیه هستند که در صفحات ترکیه و غیر آن متواری هستند، و مرشد ایشان خواجه محمد نقشبند بوده است، فلذا به نقشبندیه معروف شدند. اما طریقه مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه اینطور نبوده است، و ایشان و شاگردانشان ابداً به وسیله نفی خواطر بدون ذکر عملی نداشتند، بلکه رویه ایشان عبارت بوده است از التزام در امر مراقبه، یعنی اهتمام ورزیدن در مراتب آن، و قبلاً ما به طور اجمال از آن ذکری به میان آوردیم، اینک مراتب آن را به طور تفصیل می نگاریم. اول درجه مراقبه این است که سالک از محرمات اجتناب کرده و تمامی واجبات را اتیان کند و در این دو امر به هیچ وجه من الوجوه مسامحه نورزد. دوم درجه آن است که مراقبه را شدید نموده و سعی کند هر چه می کند برای رضای خدا باشد و از اموری که لهو و لعب نامیده می شود اجتناب نماید و چون در این مرتبه اهتمام نمود برای او تمکن پیدا می شود که دیگر خود را نباخته و این خودداری در او به سرحد ملکه برسد. سوم درجه آن است که پروردگار جهان را پیوسته ناظر خود ببیند و کم کم اذعان و اعتراف می نماید که خدای متعال در همه جا حاضر و ناظر و نگران همه مخلوقات است و این مراقبه در تمام حالات و در همه اوقات باید رعایت شود. چهارم درجه مرتبه است از این عالی‌تر و کامل‌تر و آن این است که خودش خدای را حاضر و ناظر ببیند و به طور اجمال مشاهده جمال الهی نماید و اشاره به این دو مرتبه اخیر از مراقبه است. وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به ابی ذر غفاری رضوان الله علیه: اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراه. خدای را چنان عبادت کن مثل آن که گویی تو او را می‌بینی و اگر نمی‌توانی او را ببینی او را طوری عبادت کن که بدانی او تو را می‌بیند. بنابراین عبادت در مرحله‌ای که خدا او را می‌بیند پایین‌تر است از مرتبه‌ای که او خدا را می‌بیند. چون سالک بدین مرتبه رسد برای آن که بتواند به کلی اغیار را از ذهن خود خارج کند باید نفی خاطر را در ضمن یکی از اعمال عبادیه به جای آورد. چه جایز نیست در شرع مقدس توجه به سنگ یا چوب کند، زیرا اگر در همان لحظات توجه مرگ او را دریابد چه جواب خواهد گفت؟ اما نفی خواطر در ضمن ذکر و با حربه ذکر عبادت است و ممدوح شرع و بهترین طریق آن توجه به نفس است که اسرع طرق است برای نیل به مقصود. چه توجه به نفس ممدوح و مقبول شرع انور است و کریمه شریفه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب خود باشید، اگر شما راه یافته باشید گمراهی گمراهان به شما زیانی نتواند رساند بدان دلالت دارد. طریق توجه به نفس طریقه مرحوم آخوند ملا حسین قلی بوده است و شاگردان ایشان همه طریق معرفت نفس را می پیمودند که ملازم معرفت رب خواهد بود. حقیقت عرفان از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مأثور است و طرقی که یدن به یدن این حقیقت را نشر دادند از 100 متجاوز است، ولی اصول دسته های تصوف از 25 دسته تجاوز نمی کند و تمام این سلسله ها منتهی به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام می گردد و فقط در بین این 25 فرقه 2-3 فرقه از خاصه می باشند و بقیه همگی از عامند و بعضی از آنها سلسلهشان به معروف کرخی و از او به امام رضا علیه السلام منتهی می گردد. ولی طریقه ما که همان طریقه مرحوم آخونده است به هیچ یک از این سلسله ها منتهی نیست. اجمال مطلب آن که در حدود متجاوز از 100 سال پیش در شوشتر عالمی جلیل القدر مستر قضا و مراجعات عامه بوده است به نام آقا سید علی شوشتری. ایشان مانند سایر علمای اعلام به تصدی امور عامه از تدریس و قضا و مرجعیت اشتغال داشتند. یک روز ناگهان کسی در منزل را میزند. وقتی که از او سوال میشود میگوید در را باز کن، کسی با شما کاری دارد. مرحوم آقا سید علی وقتی در را باز میکند میبیند شخص جولایی یعنی بافنده است. میگوید چه کار دارید؟ مرد جولا در پاسخ میگوید فلان حکمی را که نموده ای طبق دعوی شهود به ملکیت فلان ملک برای فلان کس صحیح نیست. آن ملک متعلق به طفل صغیر یتیمی است و قباله آن در فلان محل دفن است. این راهی را که شما در پیش گرفته اید صحیح نیست و راه شما این نیست. آیت الله شوشتری در جواب می گوید مگر من خطا رفتم؟ جولا می گوید سخن همان است که گفتم. این را می گوید و می رود. آیت الله در فکر فرو می رود این مرد که بود و چه سخنی گفت؟ در صدد تحقیق برمی آید. معلوم می شود که در همان محل قباله ملک طفل یتیم مدفون است و شهود بر ملکیت فلان شاهد زور بودند. بسیار بر خود می ترسد و با خود می گوید مبادا بسیاری از حکم هایی را که داده ایم از این قبیل بوده باشد و وحشت و هراس او را در می گیرد. در شب بعد همان موقع جولا در می زند و می گوید آقا سید علی شوشتری راهی نیست که شما می روید. و در شب سوم نیز عین واقعه به همین کیفیت تکرار می شود و جولا می گوید معطل نشوید، فوراً تمام اساس البیت را جمع نموده خانه را بفروشید و به نجف اشرف مشرف شوید و وظائفی را که به شما گفتم انجام دهید و پس از 6 ماه در وادی السلام نجف اشرف به انتظار من باشید. مرحوم شوشتری بیدرنگ مشغول انجام دستورات می گردد. خانه را می فروشد و اساس البیت را جمع آوری نموده و تجهیز حرکت خود را به نجف اشرف می کند. در اولین وهله‌ای که وارد نجف می شود، در وادی السلام هنگام طلوع آفتاب مرد جولا را می بیند که گویی از زمین جوشیده و در برابرش حاضر گردید و دستوراتی داده و پنهان شد. مرحوم شوشتری وارد نجف اشرف می شوند و طبق دستورات جولا عمل می کنند تا می رسند به درجه و مقامی که قابل بیان و ذکر نیست، رضوان الله علیه و سلام الله علیه. مرحوم آقا سید علی شوشتری برای رعایت احترام مرحوم شیخ مرتضی انصاری به درس فقه و اصول او حاضر می شوند و مرحوم شیخ هم در هفته 1 بار به درس مرحوم آقا سید علی که در اخلاق بوده است حاضر می شدند. و پس از فوت مرحوم شیخ رحمت الله علیه، مرحوم شوشتری رحمت الله علیه بر مسند تدریس شیخ می نشینند و درس را از همان جا که مانده بود شروع می کنند. ولی عمر ایشان کفاف ننموده و پس از 6 ماه به رحمت ابدی حضرت ایزدی پیوستند. در خلال این 6 ماه مرحوم شوشتری به یکی از شاگردان مبرز حوزه مرحوم انصاری به نام آخون ملا حسین قلی در جزینی همدانی که از مدتها قبل در زمان مرحوم شیخ با ایشان رابطه داشته و استفاده اخلاقی و عرفانی می نموده است و اینک پس از مرحوم شیخ عازم بر تدریس بوده و حتی تتمه مباحث شیخ را که خود نیز تقریرات آن مباحث را نوشته بود می خواست دنبال کند، کاغذی نوشته و در آن متذکر می گردد که این روش شما تام و تمام نیست و شما مقامات عالیه دیگری را باید حائز گردید، تا اینکه او را منقلب نموده و به وادی حق و حقیقت ارشاد می نماید. آری، مرحوم آخوند که از سالیانی چند قبل از فوت مرحوم شیخ از محضر مرحوم آقا سید علی در معارف الهیه استفاده می نمود، در اخلاق و مجاهده نفس و نیل به معارف الهیه سرآمد اقران و از عجایب روزگار شد. مرحوم آخوند نیز شاگردانی بس ارجمند تربیت نمود که هر یک استوانه‌ای از معرفت و توحید و آیتی عظیم به شمار می آمدند. از مبرزترین شاگردان مکتب آخوند مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و مرحوم آقا سید احمد کربلایی تهرانی و مرحوم آقا سید محمد سعید حبوبی و مرحوم حاج شیخ محمد بهاری را باید نام برد. استاد بزرگوار عارف بیبدیل مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی تبریزی رضوان الله علیه از شاگردان مکتب مرحوم آقا سید احمد کربلایی هستند. این است سلسله اساتید ما که به مرحوم شوشتری و بالاخره به آن شخص جولا منتهی می شود. ولی آن مرد جولا چه کسی بوده و به کجا ارتباط داشته و این معارف را از کجا و به چه وسیله به دست آورده هیچ معلوم نیست. باری، رویه مرحوم استاد آقای قاضی نیز طبق رویه استاد بزرگ آخوند ملا حسین قلی همان طریق معرفت نفس بوده است و برای نفی خواطر در وهله اول توجه به نفس را دستور می دادند. بدین طریق که سالک برای نفی خواطر باید مقدار نیم ساعت یا بیشتر را در هر شبانه روز معین نموده و در آن وقت توجه به نفس خود بنماید. در اثر این توجه رفته رفته تقویت پیدا نموده و خواطر از او نفی خواهد شد و رفته رفته معرفت نفس برای او حاصل شده و به وطن مقصود خواهد رسید انشاءالله. اکثر افرادی که موفق به نفی خواطر شده و توانستند ذهن خود را پاک و صاف نموده و از خواطر مصفا کنند و بالاخره سلطان معرفت برای آنان طلوع نموده است، در یکی از این دو حال بوده است: اول در حین تلاوت قرآن مجید و التفات به خواننده آن که چه کسی در حقیقت قاری قرآن است و در آن وقت بر آنان منکشف می شده است که قاری قرآن خداست جل جلاله. دوم از راه توسل به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زیرا آن حضرت را برای رفع حجاب و موانع طریق نسبت به سالکین راه خدا عنایتی عظیم است. و بنابر آنچه ذکر شد، دو امر مهم در تجلی سلطان معرفت دخالتی عظیم دارد: اول مراقبه به انحاء مراتبها، دوم توجه به نفس. چون سالک به این دو امر اهتمام نماید، کم کم متوجه می شود که کسرات این جهان از یک چشم سیراب می شوند و هرچه در عالم صورت تحقق به خود بگیرد، همه آنها از یک مصدر است و در هر موجودی هر مقدار نور و جمال و بها و کمال باشد، از آن سرچشمه افاضه شده است. و و به هر موجودی آن مستر عظیم به قدر سعه وجودی او که همان قوابل ماهوی اوست نور وجود و جمال و عظمت افاضه نموده است. و به عبارت دیگر از جانب فیاض مطلق فیض به طور اطلاق بدون قید و شرط و حد افاضه می شود و هر موجودی به قدر ماهیت خود از آن اخذ می کند. باری سالک در اثر مراقبه تام و اهتمام شدید به آن و در اثر توجه به نفس به تدریج چهار عالم بر او منکشف خواهد شد. عالم اول توحید افعال است، یعنی در وهله اول ادراک می کند که آنچه چشم می بیند و زبان می گوید و گوش می شنود و دست و پا و سایر اعضا و جوارح عمل می کنند همه و همه مستند به نفس خود اوست و نفس فاعل مایشا است. و سپس ادراک می کند که آنچه از افعال در جهان خارج تحقق می یابد مستند به خود اوست و نفس او مستر تمام افعال است در خارج. و سپس می یابد که نفس او قائم به ذات حق بوده و دریچه ای از فیوضات و رحمت خدا بوده است. پس تمام افعال در جهان خارج استناد به ذات مقدس او دارد. عالم دوم توحید صفات است و آن بعد از عالم اول ظهور می کند و آن عبارت است از آن که سالک آنچه را که می شنود حقیقت سمع را از خود نمی بیند بلکه از خدا می بیند و همچنین هرچه را با چشم می بیند حقیقت ابصار را از خدا ادراک می کند و بعدن هر گونه علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و غیر ذلک که در موجودات خارجی مشاهده می کند همه را مستند به خدای تعالی می یابد. عالم سوم توحید در اسما است و آن بعد از عالم دوم طلوع می نماید و آن عبارت است از آن که صفات را قائم به ذات ادراک می کند. مثلا می یابد که عالم و قادر و حی خداوند متعال است، یعنی عالمیت خود را عالمیت خدا ادراک می کند و قادریت و سمیعیت و بصیریت خود را همه در خدا می داند و بس. و به طور کلی می یابد که در تمام عوالم قادر و عالم و سمیع و بصیر و حی یکی است و بس و آن خداوند جل جلاله است. و هر موجودی از موجودات به قدر سعی وجودی خیش از آن عالم و قادر و سمیع و بصیر و حی حکایت می کند و او را نشان می دهد. عالم چهارم توحید در ذات است که از عالم سوم بالاتر است و این به واسطه تجلیات ذاتیه بر سالک مکشوف می گردد. یعنی سالک ادراک می کند که آن ذاتی که تمام افعال و صفات و اسما بدان مستند است، آن ذات واحد است، یک حقیقت است که تمام اینها قائم به اوست. در اینجا دیگر سالک توجهی به صفت و اسم ندارد، بلکه مشهودش فقط ذات است و بس. و این در وقتی است که از وجود عاریه خود خداحافظی نموده یکسره خود و هستی خود را گم کند و در ذات مقدس حضرت حق فانی نماید. در آن هنگام تجلی ذاتی خواهد شد و البته این مرحله را مقام ذات نامیدن و یا حقیقت ذات یا احدیت اسم گذاردن زیغ خناق است، چون هرچه به زبان آید و به تحریر نوشته شود از اسم خارج نیست و ذات مقدس الهی مافوق این هاست و برای آن اسم و نامی نمیتوان قائل شد و نمیتوان مرحله و مقامی تصور نمود و حتی از این نتوانستن هم بالاتر است، زیرا نتوانستن در عین سلب و نفی اثبات حدی است برای او و حق تعالی از حد بالاتر است. چون سالک بدین منزل وارد شود، اسم و رسم خود را گم کرده و دیگر خود را نخواهد شناخت و کسی دیگر را نخواهد شناخت و جز خدا نخواهد شناخت، بلکه خدا خود را می شناسد و بس. سالک در هر یک از عوالم چهارگانه فوق مقداری از اثر وجودی خود را از دست می دهد و گم می کند تا بالاخره اصل وجود و هستی خود را گم می کند. در عالم اول که به مقام فنای در فعل می رسد، می فهمد که فعل از او سر نمی زند، بلکه از خداست. در اینجا تمام آثار فعلی خود را از دست می دهد. و در عالم دوم، چون به تجلی صفاتی می فهمد که علم و قدرت و سایر صفات انحصاراً اختصاص به ذات حق سبحانه و تعالی دارد، در اینجا صفات خود را از دست می دهد و آنها را گم می کند و دیگر در خود نمی یابد. و در عالم سوم، چون تجلی اسمایی می شود، ادراک می کند که عالم و قادر اوست جل جلاله. در اینجا اسماء خود را گم می کند و دیگر در خود نمی یابد. و در عالم چهارم که تجلی ذاتی است، وجود خود را گم می کند و ذات خود را از دست می دهد و دیگر ابداً خود را نمی یابد و ذات، ذات مقدس حضرت خداوند است. این مرحله از شهود یعنی تجلی ذاتی را عرفا تعبیر به انقا و سیمرغ می نمایند. چه او موجودی است که هرگز صید احدی نخواهد شد. سیمرغ آن ذات بحت و وجود صرف است که از آن به عالم اما و کنز مخفی و غیب الغیوب و ذات ما لا اسم الله ولا رسم الله تعبیر کنند. برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. حافظ علیه الرحمه چه خوب در مثنویات خود سروده و با استعارات لطیف خود این مهم را بیان فرموده است. الا ای آهوی وحشی کجایی؟ مرا با توست چندین آشنایی. دو تنها و دو سرگردان دو بی کس، دد و دامت کمین از پیش و از پس. بیا تا حال یک دیگر بدانیم، مراد هم بجوییم ار توانیم. چنینم هست یاد از پیر دانا، فراموشم نشد هرگز همانا، که روزی ره روی در سرزمینی، به لطفش گفت رندی ره نشینی، که ای سالک چه در انبانه داری، بیا دامی بنه گردانه داری. جوابش داد کاری دام دارم، ولی سیمرغ می باید شکارم. بگفتا چون به دستاری نشانش، که او خود بی نشان است آشیانش. بگفتا گرچه این امری محال است، ولی که ناامیدی هم وبال است. نکردان همدم دیرین مدارا، مسلمانان مسلمانان خدا را. مگر خضر مبارک پی تواند، که این تنها بدان تنها رساند. معلوم است جایی که آشیانه سیمرغ نشانی ندارد، کجا توان صید او نمود؟ مگر لطفش رهنمون گردد و گمگشتگان وادی محبت و عاشقان جمال لایزالی خود را به وادی توحید و فنا رهبری کند. به حق پیشتازان وادی محبت و لواداران حمد و معرفت، محمد مصطفی و علی مرتضی و 11 فرزند امجدش از نسل بتول عذرا، فاطمه زهرا علیهم سلام الله الملك المتعال، وفق اللهم جميع المحبين و ایانا لكل ما يرزيك و الحقنا بالصالحين. بحمد الله و المنه، این رساله شریفه که رساله لب و لباب در سیر و سلوک اولی الالباب نام نهاده شد، به قلم حقیر فقیر در شب 8 شهر صیام 1369 هجریه قمریه اختتام پذیرفت و له الحمد فی الاولا والآخره و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و انا الحقیر الفقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی در بلده طیبه قم.